تأکید کرده باید سر این مار قطع شود تا مشکلات هسته‌ای در خاورمیانه به پایان برسد. بر اساس این اسناد چهره بسیاری از رهبران جهان بسیار نامحبوب توصیف شد و از جمله گفته شد انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از هر نوع ریسک و خطری دوری می کند و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا شخصی بی‌لیاقت و از خود راضی توصیف شده است. انتشار این اسناد محرمانه خشم رهبران جهان به ویژه کاخ سفید را برانگیخته است و کاخ سفید میگوید این اسناد جان سربازان امریکا را به خطر خواهد انداخت. به گزارش منابع هواشناسی دمای هوای لس آنجلس همکنون 64 درجه فارنهایت است که امشب در سردترین زمان به 38 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم الان با شما صحبت کنم.
منم همینطور. فقط لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم.
بله آقای دکتر، من مشکلم با همسرم در مورد کار غیر مترقبه‌ای بود که اصلا من از ایشون دیدم. ما 30 ساله الان داریم با هم زندگی میکنیم. من 48 سالمه، ایشون 51 سالشه و من حدود 2 ماه پیش متوجه یه رابطه پنهانی که به صورت تلفنی ایشون داشتن و با یه خانمی صحبت میکردن شدم و خیلی قاطع من این رو از ایشون خواستم که به هیچ عنوان قابل قبول توی زندگی زناشویی نیست. ایشون میگفتن من میتونم این رابطه رو داشته باشم بدون این که هیچ مشکلی تو زندگی خودم پیش بیاره، که من در واقع با توضیحی که دادم و گفتم از نظر من واقعا حتی یه اسمس ساده یا هر رابطه پنهانی ساده میتونه در واقع آزار و اذیت واسه زندگی داشته باشه و اصلا اون رابطه رو زیر سوال ببره. که ایشون وقتی دیدم من واقعا زیر بار نمیرم قبول کردن، گفتم باشه پس من این کار رو نمی کنم. اما مجدد باز من به نوع دیگه متوجه شدم که این رابطه ها که از نظر خودشون چند تا رابطه هم بوده ادامه داشته.
یعنی از نظر خودشون در آن واحد چند تا رابطه بوده یا اینکه قبلا هم روابطی بوده؟
قبلا هم روابطی بوده ولی میگفتن که یکیش رو من واقعا نتونسته بودم قطع کنم و بقیه رو مثلا فقط در حد کنجکاوی بوده که مثلا یه رابطه داشته باشم، ولی باز اینو میگن که من این رابطه هم رابطه احساسی نیست و فقط جنبه یه مثلا فانی داشته برام.
نه نه فهمیدم، یعنی فان فرق لغت با اینا که آدم ها که میتونن لغت بتراشن، احساسی بلده. نیست و فان بوده آدم بلده. که به خاطر فان نه چاقو تو شکم کسی دیگه نمیکنه. خیلی ها فان دارن ولی به هزینه آزار از یه آخر. ببینید عزیز، تو صحبتتون اول یه مسئله است، بذارید اول روشن کنیم. ببینید در یه جامعه‌ای که نظام چند زنی پذیرفته شده، در یه جامعه‌ای که نظام باورها و اعتقادات تفاوتی میان زن و مرد مشخص معین قالبه، در یه جامعه‌ای که یه مرد نه تنها یه زن میتونه 4 تا زن بگیره و حتی صیغه داشته باشه و همه اون زنا رو حتی توی خونه و توی اتاق ببره، امیدوارم باز کسی اذیت نشه، حتی توی رخت خواب باشه، برای اینکه نظر قانونی نظر شرعی اشکالی نداره، اصلا صحبت از خیانت مرد نمیتونه مطرح بشه. یعنی این فقط وقتی است که آدم ها باوری در مجموع غیر از این داشته باشه، اما روزی که کسی باورش چه مرد این گونه است به خودش این اجازه نمیده، یه زن هست در خصوص مردشون رو پذیرفته، بنابراین روزی که شما در یه چارچوب نظام باورها و اعتقاداتی حرکت میکنید که قاعده چند زنی یا چند شویی وجود داره، دیگه جایی برای خیانت اون جایی که یه زن یا یه مرد میتونن زن چند تا شوهر یا مرد چند تا زن بگه که حتی اولی نبوده یا غیر عادی بوده و اصلا بحثش منتفی است، ولی چند زنی در 95% تاریخ بوده، هیچوقت مسئله خیانت مرد مطرح نبوده. بنابراین روزی هم که ایشون برمیگردن اون حرفا رو میزنن، متاسفانه ریشه در اون باورها و اعتقادات و یا شرایط و محیط اجتماعی داره.
کاملا شما درست میفرمایید، چون خودش هم حتی به من گفتش که اصلا یه چیزیه که تو جامعه، ایشون 2 سال پیش افسردگی و مثلا پارانوید به من خیلی شک داشتن و تحت معالجه با دارو اینا، الان مشکلشون حل شده و به من میگفتن که همون زمان هم همه به من میگفتن که تو مشکلت فقط با این که با زن ارتباط داشته باشی حل میشه اگر که اینجوری کنی.
خب اینا نصب کنه، اینا یه مقدار آدم های خلوچل و بیمار هستن که دست به دست هم همه میتونن، اصلا یکی میتونه به شما بگه دوای درد شما هروئین یا کوکائینه یا کشتن دیگری است. اصلا اونا رو ایشون از نظر یه فرد متخصص آگاهی هم چه حرفی رو نزدن، بعدم ایشون افسردگی با پارانویا پیدا کردن یا با شک و سوء زن به خاطر اینکه با یه زنی تلفنی فان ندارن، این چه بیماری است که این گونه هم معالجه میشه، همش دروغه. یعنی من فکر میکنم شما احتمالاً در این گونه موارد یا نمیدونید یا نمیخواستید بدونید یا میدونستید به روی خودتون نیاوردید، برای این که بعد از 30 سال اونم تو این سن و سال معمولا گرچه آدم ها تغییر پیدا می کنن ولی این نوع موضوع یه پترن یا یه انگاره‌ای داره، یه ترکیب رفتاری داره که ادامه داره، یعنی آدم ها دارنش دارنش، مثل این که یه زبونی رو بلدن یا نه. خب حالا ببینید، اگر شما ازشون این سوال بکنید، منم اگر برای فان با مرد یا مرد رای حرف بزنم اشکال نداره، فکر کنید جواب ایشون چیه به شما؟
ایشون فکر نمی کنم یه همچی چیزی رو قبول بکنم، ولی در واقع برای تبرئه خودشون میگفتن که آدم احتیاج داره یه سری حرفایی رو که با همسرش نمیتونه بزنه با کس دیگه بزنه.
اصلا معنا نداره همچین نیازی تا مگر ایشون، گفتم ایشون تخصصهای خاصی دارن، مشاورین خیلی دانشمندی دارن، هر وقتم برشون خواست چیز در میاد. معمولا وقتی آدم ها اینجوری دست و پا میزنن و حرفای مختلف میگن، کل سیستم دروغه. فقط اینا توضیحاتی است برای توجیه یا پوشاندن اون دروغ. حالا اگر شما من میخواید بفرمایید که چه خبر است، عرض من این است که حالا یه سوال دارم، لطفاً اذیت نشید. شما چقدر اصلا به این نه به این موضوع، اصلا کل سیستم باورها و اعتقادات مذهبی حاکم بر ایران رو شما باور دارید؟
ندارم من. ایشون هم نداره. یعنی ولی در عمل از این بخش استفاده میکنه.
نه، یعنی اگر یک کسی به شما بگه شما آدم، نمیخوام برام یه ذره جالبه، یک کسی به شما بگه شما معتقدید و دین و مذهب مشخصی رو دارید، یک که در ایران حاکمه، شما میگی دارم یا ندارم؟ یعنی نظر بیان. ها خب ندارم. ایشون هم ندارن.
ندارم.
خب بنابراین دو نفری هستید که باید بگم خوشبختانه این باور غلط رو به عنوان یه مجموعه سیستمی نفهمیدید و نپذیرفتید، یعنی و قبولش هم نمی کنید. حالا پرسشتون از من در ارتباط با ایشون چیه؟ ای به من میخواید بگید ایشون یه حرفایی که میزنه هیچ پایه و مایه‌ای داره نه، ای به من میخواید بگید همینجوری بازی است و دروغ است و فریب است و دور خودش میچرخه؟ متاسفانه بله.
من الان چه کار باید بکنم؟ دقیقا همین اعتقاد من دارم که وقتی یکی این دروغ رو گفت دیگه قابل اعتماد نیست.
نه البته به این صورت نمیشه حکم کرد. ببین عزیز، باز اینم قاعده کلی، من در یه زمینه‌هایی به آدمای اطمینانم، در یه زمینه شما ممکنه به دوستتون حاضر باشید 100 میلیون تومان هم پول داشته باشید بدید، ولی حاضر نیستید حتی کنارش پشت فرمون وقتی اون نشسته بشین، یا حاضر نیستید دخترتون رو یا پسرتون رو به عقد و ازدواج او در. بنابراین ما به یک کسانی در یه زمینه‌هایی میتونیم اعتماد کنیم، توی زمینه‌های دیگه نه. تازه اونم درجه داره، شما ممکنه 1000 تومنتون رو به همه بدید، 100 هزار تومنتون به یه عده، 100 میلیون تومنتون فقط به یک نفر. یعنی میخوام بگم اینقدر بحثای اونجوری نکنین چون اونها هیچ معنایی نداره. موضوع خیلی مشخص است که من این کار رو درست نمیدونم، دوست ندارم، اذیت میشم، آسیب میبینم، آزار میبینم به دلایل باورها و اعتقاداتی که من دارم، و ضمناً با توجه به شناختی که از تو دارم تو هم این رو بر اساس باورها و اعتقاداتت نداری. نتیجتاً چون صرف میکنه در محیط اجتماعی داری ازش سوء استفاده میکنی، ولی محیط اجتماعی نشون دهنده حق و حقیقت و حقانیت نیست و نشان دهنده رعایت اصول اخلاقی انسانی نیست. بنابراین تو از نظر من رو پا روی همه اون اصولی گذاشتی که یک انسان با توجه اگر ادعاهایی در این زمینه هر دوی شما دارید عمل نمی کنه. این درست مثل که شما برید خونه یک کسی بعد ببینید یه چیزی اونجا افتاده، ساعتی، انگشتر، یواشکی برده بذارید تو جیبتون. این با ویژگی روانی ما دزدی نمی خونه. یعنی ما این همچین تیپ آدمی از نظر شخصیتی روانی و یا باور به اصول اخلاقی انسانی نیستیم. بنابراین اگر تو آمدی من گفتی یه چیزای اینجا اونجا از خونه چند نفر از دوستان برداشتی، من یه پرسش جدی دارم، اصلا تو کی هستی و چگونه باوری داری و تازه از کجایی که این فقط سطح و رویه ماجرا نیست، هنوز این اون 10% یخیست که بالای آبه، اون 90% زیر رو شاید من نمیدونم. بنابراین به نظر من شما باید بیشتر بدونید، اما اینکه چه میخواید بکنید تو نمیدونم. من به پیام هام رسیدم. اگه دلتون میخواد میخواید روی خط باشید، ما چند خبر روی لطفا شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیمروز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. وعده ما همین یک شنبه 5 بعد از نیمروز.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
در برنامه فردا خانم مریم درباره دیکشنری گویا با نام پارتنر صحبت می‌کند. این دیکشنری جیبی بهترین وسیله برای افرادی است که فارسی بلد نیستند یا فارسی زبانانی که به انگلیسی آشنایی ندارند و مایل به مکالمه با یکدیگر هستند. فردا 12 ظهر.
اگر به دنبال ننی، هاوس کیپر یا کرگیور می‌گردید یا به دنبال شغل مناسبی هستید،
همین سه‌شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر
به صحبت‌های خانم ملودی از Desperate Housewife Services توجه فرمایید. 818-301-8888.
مرد جوان ما.
هفتمین تلتران سازمان تحقیقاتی آرم. هموطنان عزیز، با پشتیبانی شما از تلاش بزرگ آرم، درمان بیماری ژنتیکی HIVM امکان پذیر شد. این مژده آینده ساز را در تلتان آرم تماشا کنید. نیمروز یک شنبه 5 دسامبر از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر در شبکه جهانی IPN، تایم تی وی و دیگر تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رادیوهای فارسی زبان، با حضور هنرمندان محبوب و بزرگان جامعه علمی و فرهنگی، نیمروز یک شنبه 5 دسامبر را به خاطر داشته باشید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من در ادامه خواستم خدمتتون بگم که ما پیش روانشناس و روانپزشک رفتیم و براشون توضیح دادن که این مسئله به این صورتی که شما میگین نیست، و ایشون هم گفتم که بله، من قبلا نمیدونستم و به خصوص نمیدونستم که چنین تأثیری رو همسرم داره و رابطه ها و زندگی رو اینطوری میخواد به هم بزنه، و الان متوجه شدم و دیگه رابطه هامو قطع کردم. ولی برای من این مسئله الان واقعا به عنوان یه چیزی نیستش که با یه بار به صلاح همچین گفت و شنودی فکر کنم خب حل شده. الان نمیدونم باید چه برخورد.
نه آخه سب کنی. اولا بذار ازتون بپرسم که چند تا فرزند دارید؟
دو تا دختر 28 ساله و 26 ساله.
اونا تو خونه هستن یا رفتن؟ هر دو خونه. ازدواج نکرد. خب به من بفرمایید، شما یادتون باشه وقتی 18 سالتون بوده و ایشون 23 سالش بوده ازدواج کردید، درسته؟
درسته.
خب به من بفرمایید چقدر همدیگر از قبل میشناختید که ازدواج کردید؟
ما حدود یک سال از قبل همدیگر رو میشناختیم که ازدواج.
بنابراین به دلخواه شما دو نفر بود که این ازدواج صورت گرفت.
کاملا.
از امکانات مالی که در اون زمان بتونید از خودتون مواظبت مراقبت کنید، یه دختر 18 سال و پسر 21 ساله از کجا می اومدیم که هزینه های زندگی رو بتونید بدید؟
ما اون موقع یه اعتقاداتی داشتیم که در واقع کارگر کارخونه با اینا بودیم و با همون سیستم کار کردیم زندگی
می‌کردیم. شما در 18 سالگی یه کارگر کارخونه بودید؟
بله.
درس دانشگاه هر دو تا دبیرستان و دانشگاه رو چه کردید؟ چقدر خوندید؟
من بعدن ادامه دادم، یعنی هم به تازگی من ادامه دادم.
ایشون چی؟
ایشون نه، ایشون ادامه ندادن.
تو چه بیزینسی بود؟ تو چه جور کاری بودید؟
اون زمانو میفرمایید؟
بله.
در واقع در کارخونه کارهای ساده، ایشون هم کارهای فنی. من کارگر ساده بودم، ایشون هم کارگر فنی.
خب اون وقت به من بفرمایید که رابطتون با هم مثلا تو 5 سال اول چگونه بود؟ 5 سال اول ازدواج خوب بودید؟ خوش بودید؟ در حدی که ممکن بود؟ یا مسائل و مشکلاتون شروع شده بود؟
نه، ما مسائل و مشکلات واقعا میتونم بگم نداشتیم.
ایشون و شما به عنوان پدر و مادر برای این دوتا بچهی که خیلی زودم حامله شدید چگونه بودید و چگونه بودند؟
والا پدرشون همیشه برای بچه‌ها خیلی میخواسته که به قول معروف مهربون باشه و اینا، ولی بچه ها همیشه به خاطر یه سری سختگیری های ایشون تحت فشار بودن، یعنی از این لحاظ که خیلی نظر خودشون رو تحمیل میکردن به خانواده.
در چه زمینه هایی؟
در مورد مثلا ارتباطی که فرزن با کی داشته باشیم نداشته باشیم و ارتباط های اطرافیان و اینا رو مثلا خیلی ایشون به قول معروف رو برای بچه ها همیشه میگن خاطره یه که تحمیل میشده. مثلا با مادر من بلفرض اصلا دوست نداشتن ارتباطی برقرار بشه مثلا، و همیشه یه واکنش های شدید بوده.
بچه ها در ارتباط با پسر و ازدواج چه مسئله ای داشتن؟
یه مقدار به خاطر عقاید خاصی که تو خانواده بود از نظر به خیال خودمون به اشتباه فکر کردیم خیلی باید همه چی به قول معروف روی سیستم بسته تری باشه، یه مقدار بسته بودن، بعدن دیگه خودشون که بزرگتر شدن وارد مثلا دانشگاه و اینا شدن دیگه آزاد برقرار کردن ارتباطاتشون.
خب شما ایشون و شما چه حساسیتی داشتید نسبت به روابط پسر و دختر در خارج از چارچوب ازدواج؟
به خاطر اینکه فکر میکردیم که بچه ها هنوز نمیدونن که دنبال چی باید باشن و بلا فاصله وقتی به یه جنس مخالف میرسن ممکنه که با شرایطی که به خصوص تو جامعه ما بوده مسائل فقط جنس مخالفی بپردازن نه به عنوان یه دوست. این بود که همیشه روی این قضیه تاکید داشتیم که حواسشون باشه و اینا خیلی متفاوت از بقیه، یعنی حتی مثلا به قول خودشون نمیخواستن مطابق سنشون حتی برن آزمون و خطای انجام بدن. همیشه فکر میکردیم باید یه چارچوب اخلاقی سالم باشه این مسئله.
خب اگر نبینید اخلاقیشو متوجه هستم، ولی میخوام ببینم ایشون بیشتر در این زمینه حساس بودن یا شما؟
ایشون بیشتر هست.
خب بعد یا میخوام این نجا بگم آدمی که وقتی به دو دختر الان 28 و 26 میرسه حساس است، اونم دختری که دانشجو هستند و دانشگاه رفتند و درسی خوندن و تمام کردن، این حساسیت داره وقتی به خودش میرسه یک مرتبه فکر میکنه اشکال نداره. یعنی اگر شوهرای دخترای شما احتمالاً روابط دیگری میداشتن نظر ایشون اوکی بود؟ و ایشون وقتی رفتن پلو دکتر متوجه شدن ای بابا اینا عیب داره؟ یعنی میخوام اصلا من اونو نفهمیدم. این ممکنه آدم بره پلو دکتر بفهمه ای بابا پس من مرد قرار نبود که وقتی زن دارم با کسی دیگه باشم. ایشون اون موقع متوجه شدن؟ ایشون که در ارتباط با دختراشون این اصول رو حتی شدیدتر و سختتر از اون چیزی که در ایران بود شما دوتا پیاده میکردید؟
البته جدیدن من یه تغییرایی رو میدیدم که در مورد بچه ها میگم بذار آزاد باشن اینا، واقعا من نمیدونم افسردگی رو امتحان کردم، اگر آدم زیاد بچه ها رو محدود بکنه اینا بذار برن مثلا یه خورده تفریح داشته باشن از این جنبه هایی که حتی قبلا ما مقدار تاکید داشتیم. ولی در مورد خودشون الان در واقع وقتی به هم ریختگی من رو دیدن گفتم من نمیدونستم که چنین آثار و آسیبی داره، نه اینی که این کار رو مثلا نمیدونستم.
نه ببینید آخه توجیه شما درست نیست. توجیه شما در خصوص دخترها که برن در یه محیطی سر آزاد باشن بحث من نیست. ایشون درباره روابط دختر و پسر مسئله جدی داشتن. الانم ایشون با این کارا موافق نیستن. یعنی الان دختر شما نمیتونه آشکار بگه من دوست پسر گرفتم و این قابل قبول برای ایشون؟
بله الان دیگه نیست اینطور آقای دکتر. قدیم که میگم بچه‌ها
وقتی
وارد دانشگاه بشن ما این سختگیری‌ها رو بیشتر شد. بعد از وارد دانشگاه شدن دیگه در اختیار خودشون بوده و اصلا ما تخبیری نداشتیم.
چرا این دوتا ازدواج نکردن هنوز با توجه به شرایط ایران که معمولا دخترها تو این سن و سال بیشترشون ازدواج کردن؟
والا تو الان نمیدونم، خودم هم مشکل رو تو اون رابطه نمیدونم. الان دختر بزرگ من شدیدن مایل ازدواج کنه و الان چند سالم هست با یه آقایی هم هست و زیر بار ازدواج این آقا نمیرن. حالا خودشون حالا چون مشکلی تو رابطه
چرا ایشون موندن؟ اگر کسی نمیخواد کسی اگه نمیخواد باشون ازدواج کنه چرا موندن دخترتون؟
همون الان دیگه در واقع همین بحث اینه که واقعا باید دیگه قطع بکنن رابطهشون.
چون من خواستم اینم جو و محیط خونه. حالا شما 5 سال اول گفتید که مشکل نشید، این 5 سال اخیر با هم چه مشکلاتی داشتید؟
این 5 سال اخیر یه مقدار ایشون زیادی دوست دارن شاد باشن، مثلا کارهای در حد یه جوون مثلا ساله که واقعا دوست داره همه جا یه مهمونی را بندازه شلوغ کنه با این و اون سر به سر بذاره، که مشروب زیاد میخورن ایشون. این کارا اصلا از نظر خانواده بارها به هممون نشستیم صحبت کردیم که ما اینا رو نمیپسندیم. یعنی مثلا یه جا آروم و قرار دوست ندارم، مثلا یه جا یه نواختی براشون پیش میاد، مثلا من نمیتونم این محیط رو تحمل کنم، باید حتما یه هیجان یه شلوغی.
ایشون قبلا اینجوری نبودن؟ 15 سال قبل ایشون اینجوری نبودن؟
نه به این شدت نبودن. نه الان
خب آخه احتمال داره یک احتمالش هست که ایشون مواد مخدر مصرف میکنن.
نه مشروب زیاد میخورن، مواد مخدر مصرف ندارن ولی مشروب خیلی مصرف میکنن.
خب این مشروب همیشه اگر میخوردن ایشون انقدر شاد و شنگول میکرد؟ یه ذره من
در این حد.
خب آخه در این حدش غیر عادی عزیز. ببینید شما با بالا رفتن سنتون این مواد تأثیرش کمتر میشه. ایشون این مشروب قبلا میخوردن در این حد نبودن و بعدم نوع حرفا و بحثا چیز دیگه ای نشون میده. یعنی احتمالش هست. شما نمیتونید بگید فقط مشروب میخورم، بلکه شما نمیدونید، بلکه خیلی با اون دقتی که من انتظار دارم با موضوع برخورد نکردید و نمیکنید. حالا اذیتتون یه دفعه کرده. خب حالا شما ایشون رو به چه چیزی تا حدودی روشن کردید یا تهدید کردید که ایشون در مقابلش مقداری کوتاه آمدن؟
من گفتم اصلا برام مسئله قابل قبول
خب نیست. حالا نه بخواه چه بجه هم قابل قبول. خب چکار میکنی؟
بعد یه چیزایی رو هم در واقع از نظر مالی ما هیچ وقت حساب کتاب مجزایی تو زندگیمون نداشتیم و من برخوردی که سر این جریان کردم که خب من دیگه الان پس از نظر عاطفی که اون چیزا در واقع پشتوانه و نمیبینم، بعد از نظر مادی پشتوانه برای من درست بشه، این برخوردارم که کردم اصلا برای ایشون خیلی تکونی بود، شوکی بود.
شما درآمد بیشتری دارید یا ایشون همکنون؟
ایشون درآمد بیشتری دارید.
چرا باید شوک بشه؟ تو ایران چه شوکی برای یه مرد؟ فرض کنید شما اگر جدا بشید که چی سه ماه و ده روز عده رو میگیرید تو میرید نفقرتون دوران عده؟
به خاطر اینکه اصلا قصد جدا شدن از ما رو نداشتن، ایشون فکر میکردن که میتونن هم اینو داشته باشن و هم اونو.
آخه یعنی شما میخواید بگید آخه بهره هوشی شما به من اجازه نمیده که قبول کنم ایشون همچین باورای عجیب و غریبی داشته؟ شما من میخواید ایشون برای اولین بار ای بابا آدم اگر با زن دیگه رابطه داشت باشه همسرش ممکنه بگه میخوام جدا بشم؟ آخه این چیز این که نمیتونه برای ایشون تازگی داشته باشه عزیز. یه چیزی یه چیز جان
متوجه فرمایش شما نشدم.
من میخوام عرضم این است که من وقتی بهره و هوشی و توانایی های شما رو میبینم و ایشون رو تا حدودی باید هم حد و هم سطح شما ببینم، ایشون چطور میتونه مدعی بشه که من تا سن 50 سالگی نفهمیده بودم یا 45 سالگی که وقتی آدم زن داره نباید با زن دیگه باشه، حالا یه دفعه میگم ای بابا این کار خیلی بدیه و زن آدم ناراحت میشه؟ آخه کی قبول میکنه همچین استدلالی رو؟
نه منم به نظرم قابل قبول نیست و همین مسئله میگه خب حالا باید چه کار بکنم وقتی قابل قبول نیست همچین چیزی و مطمئنم از نظر خودم.
خیلی خب ایشون باید تمام این روابط رو قطع کنن، مدتی برای این اوضاع بگذره، بعد شما ببینید میتونید اینو پشت سر بذارید یا نه. مادام که ایشون بخوان روابط به هر شکل و فرمی ادامه بدن و زمانی که احتمالاً اون اشتباه رو نپذیرند و تغییر در دگرگون کردنش نده باشن که خب انتظاری از شما نمیتونن داشته باشن. یعنی به نظر من شما قرارا رو تو این زمینه مشخص و معین بگذارید، 6 ماهی از این ماجرا بگذره، بگید بعد از 6 ماه میشیم صحبت میکنیم، ولی موضوعا رو به هم مرتبط و مخلوط نکنید. خیلی از آدم ها هستن که بعد از یه چنین ماجرایی چون مانند ظرفی مونه که به زمین میخوره و خورد میشه یا حبابی است که میترکه دیگه پایان کار. برای شما به نظر نمیرسه چنین باشه؟ بعدم تازه معلوم نیست حوزه عمل ایشون چه بوده و از اونا گذشته. به هر حال شما در یه جامعه مانند ایران زندگی میکنید و یه مقدار موضوع رو همونطور که الانم بیان میکنید به گونه‌ای به هر حال کمی مختلف و متفاوت از دیگران، کاری به درست و غلط و خوب برش ندارم، متوجه میشید. بنابراین به نظر من برای که برای خودتونم وقتی بخرید دو تا کار رو باید بکنید. یکی این است که تمام این روابط به هر شکل و فرمی باید قطع بشه و به هیچ گونه مریضم میخوای بشی بشه و افسردم میخوای بشی به دلیل رفع احتیاج و عدم گفتگو که اصلا هیچ معنایی نداره بشو. بنابراین بازی و بهانه‌ای نکنید. و دومی که کار روان درمانی تراپی رو با یه مشاور خوب ادامه بدید و این دوتا ترکیب رو 6 ماه به خودتون فرصت بدید ببینید بعد از 6 ماه چه میکنید.
الان آقای دکتر من هم پیش روانشناس و روانپزشک رفتیم، اینا برخوردی که میکنن فقط در همین حدی که ما یه سری اصول رو بهشون گفتیم از نظر اینکه چگونه یه ترمز رفتاری داشته باشن و یه تکنیکای بهشون یاد دادیم و شما خیالت راحت باشه. من میگم آخر مگه همچین چیزی؟
نه من نه بحثی نیست. نه بحثی نیست. با تکنیک کسی اخلاقش عوض نیم. نمیست که من تکنیک یاد دادم که طرف مشروب نخوره، اینجوری بود که ما تکنیک یاد میداریم، خود آدم هم که میخوان نخورن حل بود. به نظر من روانشناس رو عوض کنیم، هر کس هست. یعنی چرا این همه تأکید میکنم؟ برای که من برخی از اوقات دوستانی که از ایران تلفن میکنم میبینم اونجا سطح مثل خیلی جا، ولی اونجا خیلی بدتری، سطح اون آگاهی و توانایی رو که بتونن موضوعا رو یه مقداری در وسعتش و در عمقش ببینن و راه حلی پیشنهاد کنن که بتونه کمترین آسیب رو و بیشترین فایده داشته باشه نمیبینم. نه دنبال یه چیزی بگردید، ولی توصیه کلی من این است که با توجه به حالی که در شما میبینم به خودتون و ایشون 6 ماه وقت بدید که هم موضوعا رو ترک کنید و حل کنید. ولی جایی که علاوه بر اون توصیه هایی که شده که اصلا من نمیدونم چه هست، برای که این موضوع توصیه نیست، مثل که من به آدم که سیگار میشه توصیه کنم لطفا سیگار نکشید و بعد اگر خواستید بکشید اینجوری اونجوری، اگه ترکش بدم یه مسئله است، با توصیه سیگار ترک نمیشه. نتیجتا اگر کسی رو کمک بگیرید، چشمایی صبر کنید، بعد از چشما ببینید خودتون کجا هستید، ولی موضوع رو هم بیخودی بزرگ و مهمش نکنید به دو دلیل. یکی این که به نظر میرسه در اون مجموعه ذهنی شما و ایشون این موضوعها خیلی درست شما رو اذیت کرده، چون استدلالاتون رو میبینم عجیب و غریب نیست، و دوم این که خیلی روابط صمیمانه صادقانه با هم نداشتید، یعنی برخلاف اون توصیه، یعنی نظری که شما میدید که خیلی نسبتاً اوضاع عادی بوده، چون اینو من از حرف شما میفهمم، اونقدر عادی نبوده، یه مقدار مشغول و گرفتار بودید و بنابراین هر کسی کار خودش رو میکرد و امیدش این بوده که دیگری هم داره بهترین کار خودش رو انجام میده، ولی خارج از این نبود عزیز. به همین جلس من فکر میکنم یه مقداری وقت بگیرید و در این فاصله هم یه شش ماهی هم با هم هم جدا برید و کمک بگیرید تا اینکه ذره با یه روشنی بیشتری بتونید دوربر خودتون هم خودتون هم او رو هم رابطتون رو ببینید و امیدوارم این ایام رو بتونید بگذرونید، اذیت هم نشید، ولی اینکه چیزی رو الان این ور یا اون ور کنید یا من به شما بگم بگذرید و گذشت کنید و ببخشید که اصلا به نظر من جایی نداره، چون کسی همچی درخواستی به صورت درستش نکرده، و یا اینکه نه به هم بریزید همه چیزو، هیچ کنم از این دوتا رو فکر نمی کنم خیر و صلاح چهارتای شما باشه. نهایتاً شش ماهی وقت بدید تا بعد از شش ماه ببینید که چه میکنید، ولی روانشناس خوب میخواید، روانشناس خوب میخواید، و بعدش هم یه مقدار انتظار مشخص معین از ایشون که تو به گونه ای باید عمل کنی که انتظار داری من و دخترات وقتی ازدواج کردیم انجام میدیم. اگه فکر میکنی میتونه دخترت هم به دلیل رفع احتیاجاتش با مردهای دیگه وقتی شوهر داره صحبت کنه، تکلیف منو تو این موضوع روشن کن، ولی اگه فکر میکنی این کار غلط است و اشتباه و من نمیتونم این کار بکنم، دخترت هم نمیتونه این کار بکنه، برامی لطفا تو هم نکن. ماجرای زن و مردی هم در این گونه موارد اگر میپذیری برابریم و نزدیک منتفی است، اگر هم قصه دیگری است که خب اون وقت اصلا تو برو دنبال چهار تا زنت، منم میرم دنبال زندگی. برا خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من یک کوتاه فقط بپرسم که من تو این مدت نباید زیاد مثلا کنجکاوی
نه دیگه کنجکاوی نه چک نه ببینید شما این وقت واقعا این بحثا بشید کار از خود خودتونه، اون کارم اونجا بتونید بکنید، ولی اینکه مواظب باشید، یعنی حتی با یه ذره دقتی تا برخ از قد وسواسی ایشون رو چک کنید که مطمئن باشید قول و قراری که گذاشتن پاش ایستادن، چون اگر به هم بریزن خب اون قصه دیگه است.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا ممنون، موفق باشید، خدا نگهدار.
تمام شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
اگر به دنبال زیباترین مدل های مرسدس بنز با مناسب ترین قیمت ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشور را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش‌های سالانه و انجام مراقبت‌های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می‌شود. برای وقت قبلی با تلفن 949-362-1515 و یا وبسایت ایشور دکتر.com تماس بگیرید.
حلوا شکری خواهی گر همراه صبحانه، سیمار تو را بخشد یک لقمه جانانه، هم کالری پایین تر هم طعم گواراتر، چون میرسد از ایران محصول گرامی تر. حلوا شکری سیمرغ، پخش از شرکت مینوفود، تلفن تماس 323-587-7720. حلوا شکری سیمرغ.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس های متنوع این مرکز اضافه می شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه های جدید و پرقدرتی استفاده می کند که در کل آمریکا جزء دستگاه های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت های بسیار نازل ارائه می شود. همچنین تکنیک های جدید سیستم لاغری مانند اینفراد بادی رپ و ویلو شیک برای درمان سلولایت در نیو لوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم های پرستار در نیو لوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005. نیو لوک در انسینو و گلندل. newlookskincenter.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که روز چهارشنبه همین هفته، اول دسامبر و 8 و 15 در 9 ساعت سخنی دارم درباره چرا ازدواج و چرا طلاق، دلایلی که مردم به درستی ازدواج میکنن یا به اشتباه و یا چرا ازدواج نمیکنن، و ضمناً دلایلی که مردم ناچار به جدایی اند، چون شرایط زندگی به مراتب بدتر از طلاق هست در ارتباط با همه اعضا در کوتاه میان مدت و میان مدت و بلند مدت، و چرا جدا میشن غلط و اشتباه به دلایل نامناسب، و چرا با وجودی که زندگی بدی است و همه از پا در میان طلاق نمیگیرند. به هر حال چرایی موضوع ازدواج و طلاق خواهد بود در 9 ساعت چهارشنبه اول 8 و 15 دسامبر. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین نزدیک جمبوری و خیابان مین هست. کمی پیچ و تابی داره ولی یافتنش ساده است. بنابراین همین چهارشنبه ورودی برای این 9 ساعت $50. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور در فصلی بسیار مناسب، بدن این که هوا اونجا خیلی گرمتر از اینجاست و مناسب است. این سفر از روز 1 شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز 1 شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب و عزیز با ماست، احتمال هنرمند دیگری هم هست، در حال گفتگو هستیم. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که کشتی سولد اوت هست و ما چندین کابینی داریم که احتمالاً ظرف همین هفته و شاید هفته آینده تمام خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام. صداتون خیلی آهسته است، بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
آقای دکتر، من اینجا توی آمریکا زندگی میکنم، 1.5 سال اومدم اینجا برای دوره PhD. یه برادر دارم 2.5 سال از من کوچیک‌تره، یه خواهر دارم 10 سال از من کوچیک‌تره و یه برادر دیگه که اون 13 سال از من کوچیک‌تره.
خب اون آخری چند سالشه تا تکلیف شما و بقیه روشن بشه؟
الان 14 سالشه.
اون 14 است. پس شما 27 سالتونه؟
بله.
اون وقت دومی و سومی رو چون فراموش کردم به من بفرمایید.
برادر دومم 2.5 سال از من کوچیک‌تره،
تقریبا 24. خب بس بعدی خواهر
آرام 10 سال از من کوچیک‌تره.
بنابراین 17. خب شما در چه رشته‌ای دارید اینجا دوره دکتراتون رو می‌گذرونید؟
من مهندسی برق می‌خونم.
بسیار خوب، چه خبر است؟
آقای دکتر، من از زمانی که به یاد میارم توی خانواده ما قضیه اینجوری بود که بین خواهر و برادرم همیشه بابا و پدر و مادرم خواهرمو خیلی تشویق می‌کردن و به برادرم میگفتن که تو باید از این خواهر یاد بگیری، درساشو خیلی خوب میخونه، همه چیزشو منظم انجام میده. اون برادر آخرم خیلی بازیگوش بود و خب کاراش هم منظم انجام نمیداد. بعد دو سال قبل هر دوتاشون امتحان ورودی مدرسه نمونه داشتن، برادرم برای راهنمایی، خواهرم برای دوره دبیرستان، که خواهرم گفت اصلا من نمیخوام برم مدرسه تیزوشان و درسم نخون، ولی برادرم خوند و قبولم شد و خواهرم میره مدرسه دبیرستان نمون. با این وجود به دلیل اینکه اصلا بچگی که من یاد دارم همیشه بابام دوستش که دختر داشته باشه، من فکر میکنم یه خورده خب بیشتر به اون محبت میکردن توی خانواده.
البته ببینید، شما جمله اول فرمودید که دو خواهرم رو تشویق میکردن، برادرم نمیکردن، متوجه هستم، احتمالا نظرتون درسته، ولی وقتی که یه پسر بچه است با این همه فاصله و ضمناً بازیگوش است و ضمناً باهوشه برای اینکه مشخص است، معلومه. و بعدم شاید چهارمی بوده دیگه، پدر نمیدونم، شاید هم خانواده نمیخواستن یا پدر نمیخواسته، یه مقداری فشار روش میذاشتن. ولی بچه ها وقتی تو خونه یه کمی نافرمانی میکنند و مشکل به وجود میارن، برخی از پدر و مادرها به دلیل آسیبی که خودشون در کودکی خوردن اصلا اونا رو تحمل نمی کنن. و به همین جهت است که میشه بهش نگاه کرد. ضمناً برخی از اوقات پدر و مادرها یه حساسیتی دارن، به ویژه اینکه شما خب سه تا برادرید، یه خواهر، خیلی از اوقات پدرها یه ارتباط ویژه‌ای با دخترشون دارن، همونطور که دو پسرها برخی از اوقات با مادر. میتونم بفهم، یعنی اگر شما من میخواید بفرمایید که تا حدودی نابرابری و تبعیض تو خونه هست، من قبولش دارم، یعنی هست. ولی خب بعدن برادر شما با امتحانی که داده و رفته به مدرسه تیزهوشان، نشون میده بچه بیهوشی نیست، فقط بچه میتونه بازیگوشی باشه. حالا مشکل و مسئله چه هست؟
آره، بس خود ما هم میخواستم بگم که من و برادر کوچیکم هم وقتی خب اون برادر آخرمون میومد سراغمون، به خاطر اینکه علایقمون با هم فرق داشت، خب کمتر اونو تحویل میگرفت. یعنی از این لحاظ من فکر میکنم با ضربه خورده. الان سه تا مشکل این برادر کوچیک من داره. یکیش که اون زمانی که من ایران بودم خیلی واضح میدیدم، همیشه با خواهرش لجبازی میکرد. یعنی اگر که مثلا خواهرش میگفت که من میخوام فلان کانال تلویزیون رو نگاه کنم، بلافاصله اون میومد میگفت که نه، من فلان کانال رو میخوام نگاه کنم. و وقتی هم که میگفتیم خب تو داری لجبازی میکنی، اصلا تو نمیخواستی تلویزیون نگاه کنی، این گیر میزد که نه من میخواستم نگاه کنم. و شما داریم تفاوت.
خب آخه شما تو خونه ای که جنگ داشتید، برای جنگ مردم دیگه به احتیاجی به دلیل ندارن، بهانه میگیرن. ببینید شما و بعدم این موضوع تو بچه ها عادیه. به همین جهت است که برخی از اوقات چون خیلی نمیشه راه حلی براش پیدا کرد، بهترین کار این است که دو تلویزیون باشه، یک تلویزیون خودش ببینه. امروز هم که اونقدر گرون نیست، یعنی اون تنها راه بوده. بله، یادتون باشه شما 13 سال فاصله دارید با برادرتون. چه نوعی در دوران کودکی چیزی به اسم برادری نیست، برادری اسمیه. بزرگسالی معمولا یه نوع رابطه ویژه آدم ها میتونن داشته باشه، ولی کودکی غالبا حسادت است و رقابت است و جنگ است و لجبازی. اصلا بازم رد نمیکنم، برادر شما یادتون باشه فرزند چهارمه با 13 سال فاصله با اولی، و بعدم تازه اون تبعیضی که شما بهش اشاره فرمودید. ضمناً بچه باهوشی هم هست، چه انتظار دارید که لجباز و بازیگر نباشه؟ اون رو میشه دید. غلط است، بد است، بله، ولی خب غیر از این دیگه چی؟
آره، تو مشکل دومش اینه که خیلی کم روه، البته نه توی همه زمینه‌ها، ولی مثلا وقتی که من دارم با ایران با خانواده صحبت می‌کنم از طریق اسکایپ، اگه یک کس دیگه ای توی خونه باشه، مثلا قوم و خویش اومده باشن، معمولا میره اون عقب وای میسه و صحبت نمیکنه تا همه از اتاق برن بیرون، بعد باز من صحبت کنه. یعنی اینکه یه حالتی میسه که خجالت میکشه جلوی بچه‌ها.
خب بله، ببینید باز اینم برمیگرده به بچهای آخر، نمیخوام میگم همشونه، بعضیاشون یا خجالتیان یا طلبکارن یا خیلی مسئولین، یعنی و این جزء ترکیب طلبکار با آشنا و ضمن کاملا خجالتی است. برای که ببینید برادر کوچک شما چی رو تمام عمرش حس کرده، یعنی مثلا 10,000 تا، نه 10 تا، 10,000 تا اتفاقی که بعدن راجبش هم چند باری بسا فکر کرده داشته، از این که کمتر، کوچکتر، نادانتر، نافهمتر، ناتوانتر. خطری که بچهای آخر دارن این است که اگه پدر مادر مواظب نباشن، کاملا اون زیر دست و پا له میشن. برای که مهمترین موضوع در کودکی و کودک انسانی قدرت، و وقتی یه کسی فکر کنه اون میتونه دوچرخه سوار بشه، من نمیتونم، اون میتونه بخونه، من نمیتونم بخونم، اون میتونه بره بیرون، من نمیتونم، اون یکی مثلا میتونه پیانو بزنه، من نمیتونم، اون اصلا میتونه حرف بزنه، راه بره، من نمیتونم، اینا همه روی بچه‌ها اثر میذاره. بنابراین بچهای آخر بچهای شکننده ای هستند، همونطور که بعضیاشون خیلی خوب میتونن باشن در یه زمینهای البته محدود، خطر له شدنشون بسیاره، مخصوصا وقتی یه اصولی در خانواده ها، اونم در خانواده ایرانی که متاسفانه مسئله برابری حتی وقتی هم که به زبان میاد که غالب اوقات نمیاد، با واقعیت ها به دلیل اینکه اساس نظام فرهنگی ما با تفاوت است و تبعیض و اساسش هم برمیگره به اون موضوع عجیب و غریب احترام، خیلی عادی است. و دومی هم که میفرمایید هست، یعنی ببینید شما با یه برادر خجالتی مضطرب خشمگین ولی در این حال طلبکار روبرویید، و اینم برمیگره به مسئله تربیتی، چیز عجیب و غریبی نیست. یعنی شما من بگید با توصیفی که فرمودید تو ترکیب خانواده‌ای که شما دارید خیلی راحته، حتی شما می‌دونید قانون 4 یا 5 تا بچه این است که این فرزند چهارم همیشه بهش میگن لاست چایلد، یعنی کودکی است که گم شده، کودکی است که مال اینا نیست، کودکی است که بیرون افتاده و بقیه شاید دنبالش می‌گردن ولی اون خودش رو هیچ وقت داخلی و درونی نمی‌بینه. این خطر رو بچهای چهارم دارن بر اساس مطالعاتی که روی بچه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم شده که فراوون هم شده، ده ها جلد کتاب هم راجبش نمیشتن، 60,000 تا مقالم تو اینترنت و تو اینا راجبش هست یا توی گوگل هست. علتی که اینو دارم خدمتتون عرض کنم، موضوع مهمن، برای اینکه شما فقط فکر کنید جایگاه خودتون رو، شما همیشه برتر بودید، امتیاز داشتید، شما 10,000 تا 50,000 تا تجربه و بعدن حس و احساس مربوط به اون داشتید که داناترید، باهوشترید، آگاهترید، تواناترید، مسئولترید، مثلا حتی وظایفی دارید، در حالی که برادر آخری ای بسا 10% شما هم چه حس و احساس نشته. پس بنابراین تو دو تا محیط کاملا متفاوت بار اومدید. آنچه که تا به حال برای من فرمودید یه مقدار اشکالات روانی و اشکالات خفیف شخصیتی و موضوعهای رفتار نامناسب و گونه‌ای بازی و لجبازی و حتی سیاه بازی در محیط خانه رو ناچار به وجود میاره. حالا دو تا رو فرمودید، سومی دیگه چی درش میبینید؟
آنجوری مشکل سومش اینه که الان جدیدن همیشه با من وقتی پدر و مادرم با ایران صحبت میکنم به من میگن اینه که ظاهرا خیلی وحشت داره سر جلسه امتحان، استراب داره، و وقتی که مثلا روز فردا امتحان داره هیچی توی خونه نمیگم، چون میگه که اگر که بگم و امتحان خراب بشه با مامان منو تنبیه میکنن، در حالی که ما اصلا تنبیه بدنی خب اصلا توی خانواده نداشتیم.
نه تنبیه بدنی نداشتی، ولی آیا واقعا پدر و مادر اگر نمره شماها یا نمره برادر کوچکتر خراب بشه کاری به کارش نداره؟
لفظی چرا تنبیه میکردم؟
نه تنبیه نمیگم، هیچ کاری به کارش نه، یعنی فرقی نمیکنه که نمره 20 بگیره یا 15 یا 12، نه بعید میدونم، برای که ببینید شما نشون میده خانواده باهوشی هستید ولی خانواده نه عاقلید و نه خانواده‌ای که آگاه به مسائل تربیتی، برای که کار پدر و ترکیب سنی شما اینو نشون میده که بچه رو که همینجوری نمیشه آورد قربونت، یعنی گذاشت ببینیم کی میشه دو تا پسر بیاریم بعد 10 سال بعد یه دختر بیاریم، یا 6 سال بعدش دو، 7 سال بعدش دختر بیاریم، بعد بذاریم دو مرتبه مثلا 3 سال بعد یه پسر بیاریم. اینا نشون دهنده مثل این است که شما مثلا فرض کنید به مردم به یه چایی بدید بعد دیگه غذا ندید، بعد بگید دفعه بعد که اومدید بهتون شام میدیم. علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، شما انتظار و توقعی از یه شرایط مناسب مطلوب دارید، من همچی چیزی نمیبینم. یعنی این مجموعه‌ای هم که بهش اشاره میکنید به نظر من پدر و مادر شما قراره برن برای متخصص خوبی که با مسائل پرورش تعلیم تربیت نوجوانا آشناست از اون کمک بگیرن که بتونن الان جبران کنن، چون خوشبختانه بین 12 تا 18 سالگی فرصت طلایی برای پدر و مادر پیدا میشه که بتونن اشتباهات گذشته رو و آسیبای گذشته رو تا حدودی برخی از اوقات بیشترش رو از میان ببرن. ولی اگه قرار باشه با همون فکر و عقل و منطقی که تا به حال بچه‌ها رو بزرگ کردن بخوان زندگی کنن، فقط میتونن کارها رو بدتر و خرابتر کنن. و اگر شما نگرانین، من کاملا به نگرانی شما حق میدم و اینا میتونه منشأ اشکالات باشه. الان این حرف آخر که میزنین معلومه یه همچین بچه‌ای با استراب روبروست، معلومه که تمام کوشش اونه که به همه ثابت کنه که من از بقیه کمتر نیستم، حالا اگر بهتر نیستم یا ادعای اونو نداشته باشه، ولی عملا خب میبینه هست، برای که باز گفتم 1000 تا تجربه رو شما به خاطر بیارید، بلکه خیلی بیشتر، که او همش احساس کوچکی و خردی کرده و بنابراین کمک میخواد. بنابراین پدر و مادر احتیاج به این دارن که در نگاهشون، نظرشون، رفتارشون تجدید نظر اساسی کنن. در این حال برادر شما هم قرار است با یه آقا، مثلا چون مشکل رو شاید بیشتر با پدر داره، یه آقای روانشناسی کار بکنه و این بحران رو پشت سر بذاره تا بتونه به راه بیاد. یعنی برادر شما الان به جاده خاکی زده، و میتونه بره و گم بشه و تو بیابون.
آره چون حتی خودش هم به من میگه، میگه وقتی مثلا امتحان دارم اگه سوال اولو ندونم به شدت مضطرب میشم، اصلا دیگه فکرم کار نمیکنه که بتونم بقیه سوالا رو جواب بدم.
نه در خانه شما استرابه بوده؟ ببینید اصولا تو خانواده ایرانی که همه جا هست، همه جا هست ولی اینجا شدیدتر. بعدم خانواده های موفق مثلا اونایی که توی مدل در حقیقت تحصیلی میان، به دلیل رقابتی که در محیط آموزشی هست، ناچار آدمای مضطرب و نگران میشن. از 10 تا 9 تاشون هستن. فقط برخی از اوقات یه زمینه‌هایی است که اون وضعو بدتر میکنه که برادر شما ترکیب خانواده و سنی این رو تشدید میکنه. یعنی شما انتظار زیادی از این موضوع و ماجرا نمیتونید داشته باشید. بنابراین چون من 30 ثانیه 40 ثانیه بعدی بیشتر وقت ندارم، اگه یک بار روی خط بمونید، من پیشنهادم این است که پدر مادر حتما یه روانشناس خوب رو پیدا کنن که تو کار تربیته و برادرتون جدا بره. و ضمناً شما براش مقدار کتابای مناسب چیزایی پیدا کنید که بخونه، و اگر دوستای خوبی داشته باشه تا حدودی میتونن کمکش کنن، و الا برادر میتونه توی درس رو ول کنه، میتونه به هم بریزه، میتونه افسرده بشه، میتونه گرفتار مواد مخدر بشه، میتونه بزنه به بیراهه و همه چیز از بین بره. رفتار پدر و مادرتون چون غلط بوده به دنبالش این گرفتاری بره. من متاسفانه 5 دقیقه پیام دارم، اگر میخواید رو خط باشید حرفی زالی فکر کنم حرفامو با هم زدیم. اگه بعد شما یه صحبتی با پدر مادر بکنین، امیدوارم بتونید که اونا رو با آنچه که عرض کردم راضی کنید. باید برم روی، باید روی خط باشید چون کوچک و بزرگش بر روی خط باشه.
باشه
اشکال نداره. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
آیا غرق در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی‌آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه‌ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی‌ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده‌تان باز داشته است؟ توجه کنید همه نگرانی‌ها و اضطراب شما می‌تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصاً به سوالات شما پاسخ می‌دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی راه‌حل‌های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می‌دهد.
واقعا شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست‌وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایرواین با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان می آید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت رو تلف نکردم و ماشینم رو فوری خریدم.
من راشل کاسنزاده هستم. مدیری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 1-888-402-6915 BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
ببینم مدتی از سعیده نخندیدید؟
بله؟
مشته به ایرانیان ساکن منطقه ولی و اورنج کانتی، مرتزا و عقیلی و ایکن با دستی پر از بهترین های میرزا فتح‌الله خنده و شادی را برای شما به ارمغان می آورند. شنبه 4 دسامبر در ولی سالن با شکوه مجتمع فرهنگی ارت با پارکینگ رایگان. تلفن اطلاعات 818-757-1685. یکشنبه 5 دسامبر میرزا فتح‌الله در اورنج کانتی در سالن با شکوه سرتاشتیان. تلفن اطلاعات 949-502-1308. تلفن اطلاعات سراسری میرزا فتح‌الله 818-757-1685. 3 ساعت خنده با تضمین. امضا میرزا فتح‌الله.
Good evening.
The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian
students.
به فکر مقابله نظامی باشه، همه گروگان ها نابود خواهند شد.
آمریکا ما را از چه میترساند؟
ما مخالفتمون با گروگانگیری.
تو فخر بدین کنی که من می نخورم، صد کار کنیم که می غلام استم را. مستند رادیویی سرخوشان خسته راه کور، نگاهی به پیدایی و سرانجام تصرف 444 روزه سفارت آمریکا در تهران از دل اسناد شنیداری. برنامه از مهرداد حقیقی، شنبه ها در برنامه پرسه.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز بهبودی ریهب، یافتن داوطلب برای ملاقات سالمندان و جمع‌آوری کمک های مالی برای رسیدن به این اهداف از جمله خدمات ما هستند. جلسات ماهیانه ما آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبا در شهر انسینو تشکیل می شود. حضور در این جلسات برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از وبسایت profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای فرهاد، من قشنگ متوجه شدم که برادرم و پدر و مادرم گفتیم باید برم چه روانشناس صحبت کنم باهاش، و الان یه سوال داشتم در مورد برادر کوچیکم که 2.5 سال از من کوچیک‌تره. اونم همین مشکلای اضطراب امتحاناتو داره و 2 تا کنکوراشو دقیقاً به خاطر استرام خراب کرده. الان 3 ماه بعد دوباره کنکور فوق لیسانس داره و خیلی هم خوب داره درس میخونه، ولی باز این استرام رو داره. یعنی خودش بعد میخواد میگه که من نگرانم دوباره کنکور سر جلسه استرام خراب کنه کار. میخواستم ببینم توصیه خاصی دارین که 3 ماه
اصلا بتونه. توصیه خاص نیست عزیزم، یک ایشون باید بره دکتر و دارو میخوان، یه ذره با اون میتونن آرامش پیدا کنن. هسته این داروهای آرام بخش اینه که سیستم رو که در حقیقت غیر عادی حرکت میکنه عادی میکنه. ببینید، شما یک آدم عادی در شرایط عادی قسمت خاصی که برمیگرده به امنیت و آرامش و استرابش در حقیقت امواج مغزیش 21 سیکل در ثانیه است. به مجردی که شد 22 مضطرب میشه، 23 و 24 خیلی کار رو مشکل میکنه. برادر شما به دلیل زمینه‌های ارثی و شرایط تربیتی و محیط اجتماعی و خانواده الان مثلا رو 22 و 23 هن. و اگر آرام بخش نخورن، اگر با واقع بینی با مسائل برخورد نکنن، به راحتی میتونن از پا در بیان. یعنی ببینید، این درست مثل این است که شما هر وقت که لاستیکتون به دلیل مثلا حرکت یه ذره گرم میشه بترک. اینا اشکالشون اینه، در حالی که خب یه ذره گرم میشه باید کمی بادش بیشتر بشه، ولی قرار نیست بترکه. نتیجتاً احتیاج دارن یه نگاهشون، اولا اینا یه جهان بینیشون مسئله است، بعد از اون باور و اعتقاداتشون و بعدن زمینهای علمیشون و تجزیه و تحلیل مربوط به اونه. به همین جهت است که من بعد از اینکه کار پرورش تعلیم تربیت رو به حساب خودم به جایی رسوندم تو 65 ساعت اون برنامه رو از تولد تا 19 سالی گشتم، که اولا برای برادر کوچکتر اون سی دی یا دی وی دی 13 تا 19 سالگی رو برای پدر مادر توصیه میکنم، شما شاید خودتون بشنوید بد نباشه. بعدش وارد اولین بحثی که شدن ترس و استراب و وحشته. شایع‌ترین مشکل و مسئله است همکنون در جهان و همیشه در جهان بود. یعنی اصلا ما مشکلی بیش از استراب و نگرانی نداریم. اصلا تو مغز کار گذاشته شده دوتا نیاز اصلی و اساسی و واقعی انسان، یکی نیازهای فیزیکی و مادیه که هوا نباشه، غذا نباشه ما میمیریم، دوم نیاز به امنیت و آرامشه. و این تو سیستم مغز، مغز وقتی که اونو نداشته باشه به هم میریزه، اصلا همه دستگاه به هم میریزه. نتیجتا این دو چیزی نیست که بشه نادیده گرفت. متاسفانه تو خانواده‌های ایرانی با توجه به این زمینه هست، بعد به خاطر پیشرفت و موفقیت‌های علمی و یا هر نوع موفقیتی که بیشترش ناشی از وحشتی است که از زندگی و زنده ها داریم، کارو بر خودمون سخت میکنیم. یعنی ما نه تنها با استراب زندگی میکنیم، همه چیزای خوب رو هم خراب میکنیم. استراب مرکب حافظه رو خوش میکنه، یعنی منو از کار میندازه. استراب همه کارها رو خراب میکنه، استراب همه کارهای خراب رو خرابتر میکنه. یعنی شما یه فاکتوری یا عامل اکسی وارد معادله زندگیتون میکنید که همیشه در مسیر منفی و تخریبه. و بنابراین موضوعی نیست که اصلا بشه نادیده گرفتش یا به یه پیشنهاد و توصیه اصلا مسئله حل بشه. برخی از اوقات وقتی شما یه فرد رو میشناسید، بله من همین اواخر با یه دوست عزیزی که مشکلی داشت تا شاید 20 دقیقه صحبت کردم و خودش معتقده چون میدونستم گیرش کجاست و دوتا مسئلهی که باید براش روشن میشد، نه اینکه کسی بخواد بازی بده، واقع بینانه، واقع بینانه، عاقلانه، علمی، معقول و منطقی براش روشن کردم. با وجودی که سخت مثلا به هم ریخته بود، کاملا در مطمئن دقیقاً هم تو همین چارچوب بود. علتش هم این هست که این موضوع موضوعای تکنیکال هستن. این درست پس این هست که شما یه اتومبیل دیدید که دندش جا نمیره. خب اتومبیل مهم هم نیست که شما $1000 پولش دارید یا نه، کار نمیکنه یا بنزین نداره. نتیجتاً اصلا دنبال راه حل ساده ای نیست. یکی از گرفتاری ها تو مسائل روانی همینه که ما فکر میکنیم مثل مطلبی که با شنونده عزیز قبلی مثلا خب دیگه نمیکنیم، دیگه نمیشه، اینجوری بود که دنیا درست شده و دنیا بزرگترین مشکلش مشکلات روانی. علاوه شما در علومی که باش متخصص هستید، برخ از وقت 5 تا عامل بیش از 90% موضوع رو برای شما روشن میکنه. ما توی علوم انسانی و اجتماعی و روانی بعد از وقت با 500 تا فاکتور و عامل هنوز نمیدونیم، نصف موضوع رو هم نمیدونیم و یا گیر یه آدمی سر یه چیز به خصوصیه که اونا رو باید به حساب آورد. بنابراین آگاهی باشو.
من متوجه اینا هستم، مثلا چون که 3 ماه دیگه کنکور داره، می‌خواستم که این کوتاه مدت یه خورده این استرابش کم بشه. دیگه من میدونم که باید بره دراز مدت پیش روانشناس یا مشکلش رو حل کنه.
نه صبر کنید، حتما جسارت منو میبخشید. من اگر به شما برگردم، من میخوام ظرف 1 ساعت به اندازه شما برق بدونم، شما به من چی میگید؟ نمیگید که بابا مردم اصلا نمیفهمی موضوع چیه؟ نه 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 نه، اصلا داستان 3 ماه نیست. همون داستان 3 ماه هم بس خود دوتا گیر بیشتر برادر شما نداره. فرض کنید اولا دارو بهش بدن، دوم حرف این است که خیلی خب پسر آمدیم و تو قبول نشدی، چی در جهان به هم میریزه؟ و علاوه تو با این فکرت کار خراب میکنی، پس بیا یه بحثی بکنیم درباره اینکه چی خراب میشه. مگر تمام کسانی که نرفتن برن فوق لیسانس مردن؟ یا تمام کسانی که نرفتن فوق لیسانس تو این رشته بخونن دیگه ارزشی در جامعه ندارن؟ بنابراین باید چلنجش کرد در اون ذهنیتی که او را میبره به این که وای. ببینید باز بریم یه بحث تکنیکال بکنیم، لطفاً تکرار کنید. تمام جهان، باز شما توی دنیای علمی، تمام مسئله جهان فیزیکی، مادی و طبیعی در اندازه است و بعداً در درصد. اصلا تمام بحثم اینه. شما اصلا به من بگید یاب سر چی؟ به من بگید که خوشحالی چی؟ به من بگید که داروی مؤثر چی؟ به من بگید غذای خوب چی؟ شما همیشه با اندازه رو بروید و درصد یا ترکیب اینا. پس بنابراین بحث اندازه و درصد که مطرح هست، مهم اینه که هر چیزی در زندگی من اندازش و درصدش درست باشه. به همجاست که تمام استدلالای عجیب و غریب که تو من دنبال فرصت میگشتم ولی نه امروز، اصلا من ما تو مبهوت موندم بر این تجزیه و تحلیلی که اخیرا تو تلویزیون ایرانی میشه که مثلا فرض بفرمایید شما برگردید بگید که مثلا در ایران پلیس یا مامورین انتظامی با مردم بعد بگید که خب در امریکا میکنن. یعنی ما اصلا متوجه نیستیم که در امریکا در یه چارچوبی این کار رو باید مخفیانه صورت بگیره، بعدم از 100 تا 95 تا نمی‌کنن، اون 5 تا هم اگر گیر بیافتن گیر افتادن. خیلی فرق میکنه با جایی که از 100 تا وقتی شرایط خاص بشه 100 تا میکنن، هیچ هم اشکال نداره، تازه ممکنه برای جایزه بگیره. شما چجوری میتونید مقایسه کنید؟ اختلاف زناشویی ما داریم، اختلاف زناشویی داریم که آدما دو دلن که مهمونی رو این هفته بگیرن یا بذارن هفته بعد و یا آقا این آدمو خانم هم دعوت کنن با این جمع یا نه. این یه اختلافه. اختلافایی هست که زن و شوهر فکر کشتن هم دیگر دارن. ما میتونیم بگیم پس همه چون اختلاف دارن پس مهم نیست. اصلا عمق فاجعه رو نگاه کنید تو تجزیه و تحلیل. یا فرض کنید بنده برگردم میگم مثلا شما چه مشکلی برای مردم دنیا از نظر اقتصادی مزخرفات چیه؟ همه بالاخره پول دارن، حداقل یه آدم‌ها یه دلار یا یه پنی که دارن در دنیا، فقیرترین هم یه پنی، خب همه پول دارن. اصلا بحثی نیست، بحث اندازه است. درست مثل من اگر یه قطره آب داشته باشم پس آب هست، پس من نمیمیرم؟ نه میمیرم. با یه قطره آب که سره، با صد قطره آبم اگر یه روز من داشته باشم میتونم بمیرم، بلکه کمه. نتیجتاً اشکال کار در این تجزیه و تحلیل‌ها همیشه بحث اندازه است و درصد. نتیجتاً وقتی برادر شما یه بحث علمی برای یه آدمی که در این دوره هاست باش داشته باشید، متوجه میشه که بی خودی درصد بالا میکنه. ببین عزیز، مشخصه آدم مضطرب چیه؟ مشخصه آدم مضطرب اینه که یک حادثه رو تبدیل میکنه به فاجعه. هر حادثه. فرض بفرمایید الان ماشین بنده خراب بشه. من اگر اینو حادثه نگاه بکنم، ایتس ایونت، یه مسئله است، فکر کنم فاجعه است، دیزاستر است، ترمویل، جز در شرایط استثنایی نیست. بنابراین این گونه نگاه میکنه. بعد احتمال این که چنین بشه چقدره؟ به جایی که احتمال رو 1% بگیره یا 1 در 1000 بگیره، رفعه بگیره 80%. خب شما یه دفعه اومدید اگه 1 در 1000 باشه و کردیدش 80%، معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما یه چیز رو 8000 برابر که دیگه جایی برای بحث با شما نمیمونه. یعنی نظام عقلی است. به همجاست که من در بحثی که راجع به استراب و افسردگی دارم، هر دوتا رو به این موضوع مرتبط کردم که زمینهای ارثی درست، حوادث کودکی درست، تغییرات بیوشیمیایی درست، همه اینا رو میفهمم. ولی یه چیزی که برای بیشتر مردمم، برای آدمایی که حداقل یه سطحی از سواد و آگاهی دارن، مسئله اصلی، اون چیزی که موضوع درمان واقعی است، درمانی است که عاقلانه و واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. عاقلانه و واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، میبینیم بسیار از این حوادث ابداً حوادث مهمی نیستند. و تازه این نشد، حتی هزینه هاش هم بدیم، رنجی هم برش بکشیم، درهای دیگه‌ای رو باز میکنه و ما به جاهای دیگه میافتیم که معلوم نیست هزار تا اتفاق بعدی اصلا ما رو کجا میبره، یا اصلا اون مسیر برای ما درست‌تر بوده، ما اینجا از سر بازی و لجبازی اینجا اومدیم. بسیاری از آدم‌ها هستن اون داستان رو مثال میذارن که رفتن وارد تیمارستان شدن، یه بدبخت بیچاره دم در افتاده و گفتن چیه؟ گفتن این عاشق یه خانومی بوده به اسم، حالا اسم میخوام ببرم ولی چون من همیشه مثال میذارم، عفت، و چون بهش عفت رو ندادن به این روز افتاده و دم در افتاده است و اینقدر بدبخت و بیچاره است و چند دفعه دست به خودکشی زده. وارد تیمارستان شدن، دیدن یه جایی که کسی داره به مش به در و دیوار میزنه و پرسیدن که این چشه؟ گفتن این کسی بود که اتفاقا با عفت ازدواج کرد و به اینجا رسید. بنابراین ماجرایی که در خصوص آدم‌ها هست این است که برخی از اوقات ما فکر کنیم یه چیزی نداشته باشیم، همه چیز به هم می‌ریزه. به همین که من رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم، هیچ کسی به هیچ چیزی در جهان قرار نیست برتر و بالاتر از زندگی ما، خوشبختی ما و سلامت فیزیکی و روانی ما باشه. هیچ کس و هیچ چیز. روزی که شما سراغ یک کسی یا یه چیزی رفتید و سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیتون رو به مخاطره انداختید، هیچ چیزی همچی ارزش نداره. الان دقیقاً فرض رو بر این بگیرید که یک دفعه اطلاعیه صادر بشه که برادر شما اصلا حق نداره دیگه ادامه تحصیل بده، درسش همینجا باید تموم بشه. مگر تمام آدمایی که اون چیزی که برادر شما میخواد رو ندارن، که داشته باشه ندارن، بدبختن، بیچارن، مردن؟ یا این در بقیه موارد هم هست. بنابراین ما قرار نیست به موضوع یه جوری گیر بدیم، یک مرتبه یه چیزی رو مثل فوق لیسانس یا دکترا یا هر چیزی اینقدر بزرگ بکنیم 10 برابر اون چیزی که است. جالبش این است که غالب اوقات وقتی بهش رسیدیم می‌بینیم فرقی نمی‌کنه، و غالب اوقات وقتی به اونجا رسیدیم می‌بینیم ای بس، تازه راه رو بیشتر عوضی آمدیم. به همین جهت است که ما قراره در شرایط عادی و معمولی تصمیم اونو بگیریم، کار و کوشش اونو بکنیم، کار و کوشش لازم بکنیم، شد شد، نشد نشد. اشکال کاری که الان برادر شما داره در این نیست که کار و کوششش مسئله است. شاید کرده باشه، شاید نکرده باشه، باید بپذیره نتیجه رو. به علاوه تازه در این گونه موارد مسئله رقابت است. مسئله یه زمانی است که من و شما می‌خوایم یه غذای بخوریم، می‌خوریم، من و شما ورزش می‌کنیم، بدنمون قوی میشه. اما یه زمانی است من می‌خوام تو مسابقه ورزشی از شما جلو بذارم. خب اگر شما از من خیلی قوی ترید یا تواناترید، خب من عقب می‌افتم. این به خاطر این نیست که من بدم، به خاطر اینکه شما از من بهترید. بنابراین توی همچین محیطهایی باید مفهوم رقابت رو و مفهوم مسابقه رو فهمید. بسیاری از ما یه همچین مفهوم به همین سادگی رو نمیفهمیم و در نتیجه یه تصور و توهمی داریم و بعد با یه نقطه نظر بسیار بسته‌ای خودمون رو درگیر میکنیم که اگر من دکترای برق نگیرم، برق منو میگیره. در حالی که میدونید بقیه آدمایی هم که دکترای برق مثل شما ندارن، برق نگرفتنشون. ولی ما برای خودمون یه داستانهایی میسازیم، یه چیزی رو از یک طرف که میبریم اینقدر بالا، درست مثل همون داستانه که این عفت رو باید باش ازدواج کرد و اصلا یه دنیایی درست کنیم که اصلا با هیچ عفتی حتی 1/100 این هم لذت و رضایت و خوبی و خوشی برای ما در بلند مدت حاصل نمیشه و بعدا با از دست رفتنش هیچ چیزی به هم نمیریزه، همونطور که بقیه که عفت رو ندارن به هم نریختن. به همین جهت است که اشکال کار ما این است که بی خودی میایم یه داستانی رو اینقدر بزرگ میکنیم که نیست، بعد از اون نداشتنش رو به صورت فاجعه در میاریم. این طرف قضیه است. بعد از جانب دیگه یه تصویر و تصوری هم درباره خودمون و انتظارات توقعات از خودمون داریم. یعنی بسیاری از اوقات باورم کنید بسیاری از آدم ها هستند که این که میخوان این مدرک رو بگیرن یا این شغل رو بگیرن فقط میخوان 3 نفر یا 7 نفر رو بهشون نشون بدن من تونستم. ای بسا اصلا از اون 7 نفر 6 تاشون اصلا یادشون نیست و براشون فرق نمی کنه این آدم تونست یا نتونست. من تو دنیای ذهنم دارم. تعجب نکنید. من بسیاری از اوقات با دوستانی روبرو شدم که درباره فرض کنید حتی تیم لیکرز به عنوان تیم بسکتبال در لس آنجلس اگر مثلا 2 دفعه پشت سر هم بودن امسال قهرمان نشن فکر میکنن اون آدم ممکنه بگه ای دیلی گفتم، اون یکی میگه خب بله دیگه اون دفعه هم شانس آوردن و بعد این منو اذیت میکنه. بنابراین من بازی رو تعقیب میکنم، 7 ماه 6 ماه دارم مواظبم و رنج میکشم و احساس بدی میکنم برای اینکه مبادا اون 2 تا آدم اون حرفو بزنن. خب غیر از این که من با دیوونه باشم چه فرقی میکنه این 2 تا آدم که سر 2 میلیونم اصلا 2 میلیاردم اونجوری حرف بزنن؟ اینا گرفتاری‌های ذهنی است. یعنی وقتی برادر شما بشینه وای که حرف بزنه این دفعه متوجه میشه که آقا من چیزایی رو که دارم 1000 برابر میکنم اصلا این 1000 برابر نیست. شما فکر کنید به یه آدمی 10 دلار بدید بعد فردا بدید بهش آقا 10 میلیونمو بده یا 10000 یا 100000 دارم بده اصلا مات میمونه، میگه داستان یه دفعه چرا 1000 برابر شد 10000 برابر شد. اما درباره موضوعای زندگی ما متخصص این کاریم. من بارها عرض کردم در خانه ها در سال 50000 بچه در امریکا کشته میشه نه اینکه میمیره، کشته میشه. تو مدارس 50 نفر. بنابراین تمام پدر مادرها با نگران خونه باشن نه نگران مدرسه. شما کمتر پدر مادری میبینید که نگران خونه باشه. چرا؟ برای که اونجا رو میشناسه. به همین سادگی. یعنی من چون یه محیطی رو میشناسم، این محیط برای من ناشناخته است، با وجودی که یه جای دیگه آسیبش 1000 برابر یعنی 100000% بیشتره، از 10 تا آدم به نظر من 8 تا نه 9 تا آدم حتی قبول نمی کنن که محیط خانه محیط خطرناکتری است از محیط آموزشی. در دوتاش هم 8 ساعت بیداری توشن، 8 ساعت هم که خوابن. علت که اینو خدمتون عرض میکنم این است که معمولا آدم مضطرب، آدم افسرده عقلش کار نمی کنه، ارتباطش رو با واقعیت از دست داده. از یه طرف اومده ارزش یه چیزهایی رو 10 برابر و 100 برابر کرده، از جانب دیگه اومده درد و رنج یه چیزهایی رو 10 برابر و 100 برابر برخی از اوقات 1000 برابر کرده. خب معلومه شما وقتی که آمدید در دنیای زندگی کردید که 1 رو برای خودتون 1000 کردید، 1000 هر وقت دلتون خواست 10 کردید یا 1 کردید چی میشه؟ شما انتظار دارید جهانی که با شما تو کار خودتون هستید، میدونید با ما 1/100 ثانیه‌ها و 1/100 گرم‌ها و 1/100 ولتاژ برقا و اینا کار داریم. یعنی ما تو همچین دنیایی با این همه ظرافت و دقت یه دفعه خیلی راحت یه چیز رو 1000 برابر کنیم یا 1000م کنیم، بعد انتظار داشته باشیم جواب درست میگیریم. بنابراین ریشه افسردگی و اضطراب و بعدن خشم و عصبانیت مردم در این برداشت غیر واقع بینانه از موضوع هاست. به همجاست که برخی از اون مثلا دلمون خوشه ای پشت سر این آدم تو این مهمونی یه حرفی زدیم وای چه کردیم، هیچی، فقط خودمون خراب کردیم. هر کی ما نگاه کنه فکر کنه یه احمق ابلهی حرف مفت میزنه، حسود بدبخت بیچاره است. و برخی از قارم فکر کردیم حالا مثلا با یه همچه حرفی ما چقدر مهم شدیم که مثلا یه حرفی رو زدیم. خب اینا دنیای ذهنی من و شماست، با واقعیت‌ها که نمیخونه. ولی خب بسیاری از مردم هستن که به خاطر این گفتنها و نگفتنها اذیت میشن. بنابراین برادر رو بفرستید. اصلا مهم نیست 3 ماه. اگر من میگفتید 1 هفته مونده میگفتم هنوز بهتره بره. برای که اگر 7 روز باشه 7 و 1 ساعت بره اونجا، 7 و 2 ساعت بره اونجا، 5% 10% 20% فرق میکنه و ما دنبال همون درصدایی. شما بیشتر میدونید اگر یه سیستمی رو 1% اضافه کنید ممکنه بهتره که. نتیجتاً برادر رو حتی 3 ماه هم است بفرستید بره، دارو رو هم احتیاج داره برای که بتونه سر کلاس برای مدرسه راحت باشه. من متأسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. خواهش می‌کنم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس
با کمترین هزینه به شما باز می‌گردانند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، یوکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. واجدین شرایط می‌توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
سرطان پروستات مشکلی است که بیشتر مردان ممکن است به آن مواجه شوند، به خصوص با بالا رفتن سن. 65% مردان 65 سال به بالا دچار بیماری سرطان پروستات خواهند شد. پس هرچه عمر ما طولانی تر باشد، امکان ابتلای به سرطان پروستات برای ما یک واقعیت خواهد شد. خوشبختانه سرطان پروستات با تشخیص به موقع قابل درمان است و راه‌های بسیاری برای کاهش امکان ابتلا وجود دارد. اگر شما پدر، برادر، همسر یا دیگر عزیزانتون مردی بالای 40 ساله هستید، از شما دعوت میکنم به برنامه ویژه 3 ساعته ما در مورد سرطان پروستات در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. ما یک پنل آموزشی با حضور بهترین پزشکان متخصص پروستات شامل متخصصین آنکولوژیست، تومورشناسی، یورولوژیست، بیماری های دستگاه ادرار، رادیولوژیست و رادییشن آنکولوژیست خواهیم داشت و در مورد آخرین تکنولوژی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پروستات صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم به این برنامه ویژه 3 ساعته ما در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید در 670 AM KIRN، چون که وظیفه ما آگاه نگه داشتن شماست.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
Guess who's coming to town again? Sunday, March 6th. Tune in for more information.
دیوید اورگل در محل جدید 262 رودو درایو شمالی با پارکینگ مجانی همه روزه از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر و یک شنبه 12 تا 5 بعد از ظهر در خدمت شماست. از حراج مخصوص فصل دیوید اورگل استفاده کرده و از 15 تا 65% تخفیف استفاده نمایید. بله 15 تا 65%. تلفن 310-273-6660.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. سلام.
خیلی با افتخارم دارم باهاتون حرف میزنم.
ممنونم. سپاسگزارم شاید بلندتر صحبت کنین در خدمتتون.
بله.
بفرمایید.
ببخشید. خواهش میکنم. راجب پسر 12 ساله دارم. میخواستم ببینم که خیلی براش مشکل تصمیم گرفتن اینا. تو موارد مختلف میخواستم ببینم شما چطوری میتونم بگیرم،
یعنی مثلا در چه زمینه آخ پسر 12 ساله چه تصمیمی میخواد بگیره؟
مثلا حتی خیلی چیزای سیمپل، حتی مثلا میریم یه جیم شوز بخره نمیتونه تصمیم بگیره چی بخره، یا برای مثال چیزای دیگه هم همینطور.
خب ببینید عزیز، معمولا ما سر تصمیم گیری ریشش استراب و نگرانی است. این استراب و نگرانی اول از اشتباهه، یعنی من میترسم اشتباه کنم. دوم از شکست است، میترسم دوچار شکست بشم. سوم از حرف و قضاوت و نظر مردم. این یه طرف است. دوم من فکر کنید که پدرم مادرم من گفته تو میتونی کفش بخری، حالا من مثلا میدونم 50 دلار 100 دلار پول دارم برای کفش، حالا این 50 دلار 100 دلار رو باید بدم، این چیزی که پدر مادرم من اجازه دارم باید بدم در موردش کفش بگم، حالا این کفش بگم یا این کفش، خوبیش اینه که قشنگه، اون یکی راحت، این یکی بچه ها تو مدرسه فکر میکنن برای ورزش خوبه، این یکی فرض بفرمایید که اون روز اون دختر گفت این خیلی خوشگله، خیلی ساده است. من اشکالم در این است که زیاده خواهم، اشکالم در اینه که حاضر نیستم هزینه کنم ولی میخوام درآمد داشته باشم. ولی بیشترین بلا تکلیف بودن برمیگرده به استرابی که نشانه شکست و اشتباه، شکست است و اشتباه و حرف مردم. از جانب دیگه چون یه مقداری کم دارم، درست مثل آدمی که فرض بفرمایید یه پول کمی داره و میخواد بیشترین استفاده رو بکنه، نتیجتاً نمیخواد بعدن فکر کنه که میتونست کار دیگری بکنه. همه اینا ناشی از این است که من یه وحشتی از تصمیم گرفتن و بعد پشیمونی دارم. علتش هم این است که هیچ چیز منو خوشحال نمیکنه. یک، یا چیزی رو که فکر کنم برام مهمه وقتی بهش رسیدم متوجه میشم اینقدر مهم نیست. مثلا فرض کنید من فکر کنم اگر این کفشو بخرم با این پولی که شما در اختیار من گذاشتید خوبه، ولی بعد میپوشم میام تو مدرسه ببینم هیچ کس ندید، یا تازه دیدم یه کسی کفش بهتری داره، پس به این چه میرسم که اینم چیزی نبود. منی که این همه دو دل بودم و نگران بودم و خواهش کردم و بالاخره پدر مادرم راضی کردم و اونا به من پول دادن و آمدم کفش خریدم، اون چیزی که من فکر میکردم این کفش برای من داره نداشت. معمولا بچه‌ها تو این سن و سال گرفتار این مقدار گمی ان، این مقدار گیجی ان. معمولا این بچه‌ها استرام دارن، بچه‌ها این معمولا خجالتی ان، یه مقداری مایه تقصیر و گناه رو در ارتباط با خودشون با دیگران دارن و اینا همه دست به دست هم میده، شرایطی رو به وجود میاره که براشون تصمیم گیری که در حقیقت قبول یک کاره و از دست دارن همه کارهای دیگه از دست بره. یعنی فرض بفرمایید در حالی که دلش میخواد بره مثلا بسکتبال بازی کنه، دلش هم میخواد این فیلم سینمایی رو هم ببین، ضمناً هم دلش میخواد با شما که این همه اصرار کردید داریم میریم خونه مثلا خاله یا عمه تو هم بیا، میخواد رضایت خاطر شما جلب کنه، ولی فقط میتونه یکی رو انتخاب کنه. پس بنابراین حالا با انتخاب هر کدام دوتای دیگر رو باید از دست بده، یا رضایت خاطر شما رو باید از دست بده، یا باید فیلم رو از دست بده، یا باید بسکتبال رو. و خب مثل این است که ما از کسی بخوایم تو 3 تا 1 دلاری داری دو چوب دور بریز یا آتیش بزن یا بده به کسی دیگه، خب معلومه باش مسئله داری. غالب اوقات نشوندهنده این استرابه، خیلی از اوقات هرسه، خیلی از اوقات تمعه، خیلی از اوقات زیاده خواهیه. به همجرد است که باید با فرزندتون صحبت کرد و واقع بینانه سر موضوع گذاشتش. به علاوه در این گونه موارد هم اهمیتی ندارد. مثلا فرض کنید بدترین تصمیمی که میخواست بگیره و شما یا خودشو به زحمت انداخت چه بود؟
من خیلی باش
نه من راجع به شما نمیگم، آخه شما این کلوچ که تلفن که مثلا چه تصمیم میخواست بگیره که دو دل بود نمیدونست چی کار بکنه؟ یه تصمیم مهمی نواخر مثال برای من مثل رو به من بگی.
مثلا راجع به چیزای سلفون و اینا از هی بک اند فورت میکنه، بعد ما هم اصلا سختگیر اینا نیستیم، حالا فکر نکنید چیزه، یعنی خیلی پرنس بهش گوش میدیم، یعنی هرچی میگم
هر چی. نه باز نه سراغ خودتون، من راجع به شما بحث نمیگم. نه به من بگید که مثلا سر چه چیزهای دو دل بود، یکی سر قیمتشه، یکی سر شکلشه، یکی سر رنگشه.
خب قیمتش هست، بعد مثلا اینو میخره سلفون اینا رو میگیریم براش، بعد مثلا یه ما بعدش پشیمونه، مثلا میگه که او من بعد اون یکی رو گرفتم.
خب بعد دیگه ارزش نکردم. علتش هم این است که ما وقتی که فکر میکنیم شادی ما و مخصوصا بدتر از اون، حالا شادی باز یه ذره توضیح داره، خوشبختی ما به تغییرات تحولات بیرونی است یا داشتناست گرفتاریم. بنابراین بچه ها تو جامعه داشتن است. ببینید یه دفعه متوجه میشه این تلفن این مثلا یه مقداری ضخیم تره، بچه ها اومدن جست بگیرن که این مال من چقدر نازکه مثال ده. یا مثلا این فیچر رو داره این کارو میکنه مال تو نمیکنه، یا با وجودی که تو مثلا 60 دلار دادی اینو گرفتی من 45 دلار دادم اینی که بیشتر دارر دارم. بله خب پشیمونه که پشیمونه. ببینید فرزند شما فکر میکنه، من همیشه یه مطلبی رو عرض کردم، گفتم من وقتی خیلی گرسنه هستم در به در دنبال رستوران میگردم، وقتی هم که رستوران پیدا میکنم خیلی خوشحال میشم، اونجا هم که رفتم خیلی با گارسون و همه مؤدب و مهربون و خوبم، وقتی میخوام پول بدم خب ناراحتم، میگم من برای چی پول بدم، من که سیرم، یادم رفته غذا رو خوردم. و بعدم وقتی از در میام بیرون بینم یه دی دارم میرن تو، میگم شما احمقا کجا میرید؟ ببینید ملاک رو خودش گرفته، یعنی فکر میکنه حالا که گرسنه است با دوباره رستوران بگرده، وقتی رفت اونجا حالا که دیگه سیره پس بنابراین باید چه پولشو بده، وقتی داره میاد بیرون تعمیم میده به بقیه، چرا این آدما دارن میرن تو، من که سیرم، من آدمو برای چی بره اینجا؟ یعنی اینا برمیگرده به گمی گیجی و غیر واقع بین بودنه. بنابراین مثلا فرض کنید در این باره حرف این است که پسرم تو در یه زمانی یه تصمیمی گرفتی که این تصمیم بودی که این تلفن رو بخری. حالا متوجه شوی تلفن به اصلا نمیگم نیست، تلفن بهتر زیباتری هست با قیمتی، ولی اون زمان نبوده. اینو شما تو ازدواج هم خواهید داشت. ایشون من همیشه عرض کردم برخی از مردم هستن که شب عروسیشون هم در حالی که دارن با عروس و داماد میرقصن دارن دوربرشون نگاه میکنن، اونم بد نبود و شاید اون بهتر بود و و بسیار از مردم هستن که هیچ وقت هیچی راضیشون نمیکنه. آدم ها با تو زندگی بپذیرن که بعد از انتخابشون دیگه حق انتخاب رو از دست دادن، بعد از انتخابشون اصلا جای برگشت ندارن. به همین جهت است که چخ نباید برگشت گفت من باید در گذشته چه میکردم. من بارها عرض کردم، من فرض کنین با بچه ها میرفتیم پارک، بعد برمیگشتن میگفتن مثلا پدر میرفتیم دریا، کنار دریا ساحل، بهتر میگم صبر کنین همین الان دو تا راه دارید، یا بمونیم در پارک یا بریم کنار دریا، انتخاب الان با شماست. این که امروز صبح ما میتونستیم چه تصمیمی گذشته، هیچ کارش هم نمیتونم کنم، ما الان تو پارک تکلیفتون الان روشن کنید، میخواید بقیه روز اینجا بمونید یا میخواید سوار ماشین شید، اصلا برای من مهم نیست، ببرمتون اونجا. به من راجع به این که باید چه تصمیمی میگرفتیم حرفی نزنید، به من هیچ ربطی نیست، تموم شده رفته، ما تصمیمونو بر اساس هر باید و نباید گرفتیم، الان اینجاییم. بنابراین فرزند شما باید یاد بگیره روزی که من رفتم این تلفن رو خریدم دست تموم شد دیگه، من نه پولی دارم نه انتخابی دارم، ولی اگر من همینجوری چشمم داره میگرده نشون دهنده اینه که من با هر چی دارم ناراضیه و همیشه چیز دیگری رو میخوام و همیشه با خودم جوار دارم سر انتخابم، علتشم استرابم، علتشم زیاد خواهیمه. یعنی ایناست که اون مجموعه است. تو بچه هم نسبتاً عادیه، نمیخوام بگم خوبه، عادیه، فراوون دیده میشه. بنابراین با دونه به دونه باشون صحبت کرد صمیمانه و صادقانه، چشمشون و ذهنشون روشن کرد. وقتی هم که میخواد تلفن بخره حرف شما این است که تو الان فکر میکنی این بهترینه، ممکنه یه روز دیگه یه ماه دیگه فکر کنی نیست، ولی ما در زندگی بر اساس تصمیمی که میگیریم و انتخابی که میکنیم بعد از اون خودمون رو محدود میکنیم. به همین وقتی شما سوار هواپیما شید وسط راه نمیتونی بگی نظرم عوض شد نمیخوام برم شیکاگو میخوام برم واشنگتن، یا وقتی رفتی شما این ماشین خریدی یه ماه بعد نمیتونی بری پس بدی، یا رفتی ازدواج کردی یا بچه آوردی، شما نمیتونی بعد از یه سال بگی نه من الان فکر کنم بی خودی من فکر کردم احتیاج دوست دارم بچه داشت باشم، من اصلا احتیاج ندارم. باش ذره ذره صحبت کنید. شما چند فرزند دارید؟
دو تا.
اونی که چند سالشه؟
دختر 14 ساله و ایشون.
خب حالا ببینید یه مقدارم ماجرای نگاه به اون و برخی از اوقات بچه‌ها به دنبال سر به سر گذاشتن و اون یکی هرچی انتخاب کنه یکی یا تایید میکنه بعد خودش کار دیگه میکنه یا انتقاد میکنه، بنابراین اون جدال هم هست، ولی چیز مهمی نیست که خودتون رو براش اذیت کنین. ولی ریشه های استراب رو، ریشه های زیاد خواهی رو، ریشه های نارضایتی رو، ریشه های بهانه گیری رو که تو این سن و سال برمیگره به زمینه افسردگی رو، اینا رو با چک کنین. یعنی بسیاری از اوقات موضوع و مسئله شما یه مقدار عمیق تره. مثلا میدونیم بچه‌ها البته معمولا 12 نه، ولی مثلا بچهای 7-8 ساله بهانه گیری نشانه از افسردگیشون یا نارضایتی عمومیشون یا نوعی طلبکاریشون یا یه نوعی همیشه زیاده خواهیشون، اینا زمینه افسردگیه. حالا تو خانواده پدری و مادری چقدر موضوع افسردگی شما داشتی؟
نداریم، یعنی
امیدوارم چنین باشه. بنابراین من میخوام بگم که من موضوع رو از دید افسردگی، استراب و خشم میبینم، یعنی اون زیربنای یه همچین حالیه و بعد برداشت و دریافت غلط از موضوعها و ماجراهای زندگی. یعنی همونطور که عرض کردم فکر میکنم من اگر الان اومدم یه ساعتی خریدم یا یه تلفنی خریدم این با تا 3 سال آینده بهترین انتخاب باشه، در حالی که شما میدونید در دنیای امروز اصلا چیزها رو عوض میکنن با کمی رنگ و تر برای اینکه میخوان مشتری تازه پیدا کنن و ضمناً بسیار از اوقات هم سیستم‌ها این کارو میکنن که مردم نوع مصرف شده قبلی رو برنگردن برای که چیز دیگری باشه و الا همیشه سیستم ها مثلا در یه جامعه مانند امریکا که یه دهی درصدی چیزها رو مصرف میکنن برمیگردن از این طریق خانه اوزا رو کنترل کنن. به علاوه اصولا تنوع هست و از اون گذشته یه دهی تو ادارات اصلا کارشون همینه، اگر تنوع رو به وجود نیارند و به حساب طرح تازه ای ندن خودشون بیکار میشن، پس بنابراین دائما با طرح تازه رو نمونه ورجستش اتومبیل. شما برخی از اوقات اتومبیلی میخرید فکر کنید الان بهترین اتومبیله با توجه به امکاناتتون، ولی اصلا معناش و اینو 100% باید پذیرفت که سال دیگه حتما نظر خودتون عوض میشه، نه به خاطر اینکه اشتباه کردید. من بانوی ارجمندی و همسرش داشتم که اینا 11 سال چون میخواستن مبلی بخرن که بهترین باشه 11 سال بود مبل تو خونهشون نبود، همیشه هم حرفشون بود که میترسن برن بخرن بعدن مبل بهتری با ارزونتری پیدا بشه. خب اگر آدم حاضر نیست قبول بکنه مسئولیت انتخابش رو بعدن با او راحت باشه، خب چند برابر برخی وقت چندین برابر بیشتر رنج میبره. بنابراین کمکش کنید ولی به تدریج از این حال بیرون بیاد. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
سلام کردم. شنوندگان دو سه دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که کنفرانسی دارم تحت عنوان چرا ازدواج و چرا طلاق. سه چرایی هست در ازدواج. چرا مردم ازدواج نمی کنن؟ چرا مردم به غلط ازدواج کنن؟ چرا مردم به درستی ازدواج کنن یا وقتی که ازدواج کنن دلایل درستی دارن؟ و ضمناً چرا طلاق؟ اون زمانی که بی خود طلاق میگیرن و اشتباه میکنن، اون زمانی که متاسفانه با وجودی که همه راه ها رو رفتند چاره جز جدایی نیست، بنابراین طلاق تصمیم کمتر بدی است از ادامه زندگی بدتر برای همه در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. و برخی از اوقات یه زندگی بسیار بده، اما آدم‌ها به دلایلی با وجودی که باید مسائل حل کنن یا جدا بشن این کارو نمی‌کنن. این کنفرانس رو در سه هفته در 9 ساعت خواهم داشت. چهارشنبه اول، 8 و 15 دسامبر. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. ورودی برای این 9 ساعت $50، ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر. همین چهارشنبه جلسه اولش خواهد بود و البته امید من این است که هر کس بخواد بیاد جلسه اول به ما ملحق بشه، ولی جلسه دوم سومی نداره و دوستانم که جلسه اول تش میارن بهتران است که کار ثبت نام رو انجام بده. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ و لس آنجلس به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. با توجه به شرایط هوا و زمنان 19 تا 26 دسامبر هست، مدارس تعطیل هست و بنابراین بسیاری هم به خاطر کریسمس وقت آزاد و مرخصی خواهند داشت. بنابراین 19 تا 26 دسامبر با رویال کاریبیان عازم سفر مکزیک هستیم. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ماست. احتمال این هست که هنرمند عزیز دیگری رو هم داشته باشیم که در حال گفتگو هستیم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. نکته ارز کنم که کشتی سولد اوت هست، ولی ما چندین کابین داریم فقط در اختیارمون هست که اونها رو هم باید ظرف چند روز آینده در اختیار دوستان بگذاریم. 1-800-819-91. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا شما یا کسی را می‌شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتماً با میر اینستیتوت تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید. سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته ها می توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه، قیمتی ناچیز با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود، زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم فعالیت 2 بخش مهم از شرکت آمی را به شما معرفی کنم. 1. با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال پرایوت مانی هستند ارائه می‌دهیم. 2. در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک‌ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-4853 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-4853 عضو 08.
یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 اوها برخواست. یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در بیبلی هیلز تا پاسی از بامداد به اتفاق بهترین دیجی ها و هنرمندان میهمان. نایت کلاب 670 یک شنبه 5 دسامبر نایت کلاب 670 در اکوا لاونج بیبلی هیلز 424 نورث بیبلی درایو در قلب بیبلی هیلز. برای رزرو بلیط یا رزرو میز شام با تلفن رایگان 1-877-397-6670 1-877-397-6670 تماس بگیرید. یک شنبه 5 دسامبر در نایت کلاب 670 اوها برپاست. club670.com
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167
هفتمین تلتان سازمان تحقیقاتی آرم. هموطنان عزیز، با پشتیبانی شما از تلاش بزرگ آرم، درمان بیماری ژنتیکی HIVM امکان پذیر شد. این مژده آینده ساز را در تلتان آرم تماشا کنید. نیمروز یک شنبه 5 دسامبر از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر در شبکه جهانی IPN، تایم تیوی و دیگر تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رادیوهای فارسی زبان با حضور هنرمندان محبوب و بزرگان جامعه علمی و فرهنگی، نیمروز یک شنبه 5 دسامبر را به خاطر داشته باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب
هستید شما؟ متشکرم بفرمایید.
من این سوالم در مورد پسر 18 ماهگیمه. میخواستم بگم نظر شما در مورد مدرسه چیه؟ چند سالگی مدرسه و تا چه اندازه؟
خب آخه اینا که سوالاتیست که شما باید میدونستید نه؟ خب ببینید عزیز، من نمیخوام گله بکنم چون میدونم ما تلفن‌های فراوانی خواهیم داشت پشتش که من از پدر و مادر قراره یه حد اقلایی رو بدونن. یعنی ما فرض کنین اگر به من بفرمایید من میخوام رانندگی حالا فرمون چیه ترمز چیه، یعنی شما فکر کنید میشه که رو خط رادیو تلویزیون گفت فرمون چیه ترمز چیه، شما اگر هر کتابی رو در این باره بخونه جواب برای شما داره، یعنی یه مقدار اطلاعات. برای من سی دی ویدیو رو تو این بحث آوردم. حالا ما قرار است که اولا مهم اینه که بچه‌ها پسرن یا دخترن، دوم مهم اینه که بچه اولن یا دوم به بعد،
چون
بنابراین معمولا بچهای پسر یه مقدار عقب افتاده ترند از دخترها، دوم چون بچه اوله خواهر برادر بزرگتر نداره ارتباطش با دیگران کمتره، بنابراین بچه ها دوم به بعد اجتماعی ترند چون یه برادر خواهر بزرگتر حداقل دارند، روابط بهتری رو بلد هستند، زبانشون معمولا بهتره به دلیل اینکه با بزرگی به هر حال در ارتباط هستند. نتیجتا فرزند شما اول است و پسر، بنابراین شما از قبلش قرار بوده که مامیانمی اگر در امریکا هستید این کلاسای پدر مادر یا پدر هستن با بچه‌ها رو باید می‌رفتید. یک دو بله دومش این است که بچه رو از حدود 20 ماهگی یا 22 ماهگی، جمله رو عوض کنم، شما از حدود 18 ماهگی قرار مقدار لغت‌های انگلیسی رو اگر تو امریکا هستید بچه یاد به لغت، یعنی بچه باید مقدار اون لغت‌هایی که آب است و نمی‌دونم لیوان هست و کلاس است و معلم هست و قلم است و کاغذ است و اینا رو انگلیسیاشو بدونه. تلفظ خودتون انگلیسیتون خوبه چه خوب، اگر نه یه کسی تو این زمینه کمک بکنه بهتره برای که بچه نزدیک ما باشه، گرچه بعدم میتونه خودشو تصحیح کنه ولی نمیخوام تاثیرو بعد منفی داشته باشه. بعدم از حدود 22 ماهگی یا دیگه 2 سالگی باید به یه محیطی بره، یک که اولا به شما اجازه بدن اونجا باشید، دو شما باید مطمئن باشید که موضوع سپریشن انگزایتی استراب جدایی رو نداره از شما میتونه جدا بشه، سه به اندازه کافی مثلا در 24 ماهگی یه چیزی نزدیک 100 تا 150 تا لغت بلده و دو کلمه‌ای هم میتونه حرف بزنه، اونجام هفته دو سه روز اول میرید دو سه ساعته، بعد حتما هفته پنج روزش میکنید، بعد میرسونش به سه سال، اقلا به سه ساعت، اقلا یک سال تو اون وضعیت میتونه بمونه، ولی وقتی رسید به سه سالگی دیگه میتونه روزی پنج ساعتم اونجا باشه. مهمش اینه که محیط آموزشی محیطی باشه که به دنبال آموختن نباشن، بلکه به دنبال مواظبت و مراقبت و بازی بچه‌ها و ایجاد ارتباط و ایجاد امنیت و آرامش در اونا بکنن، به همجاز که پدر مادر اجازه بدن اون دور بر باشن تا زمانی که بچه‌ها دیگه از رفتن شما احساس ناراحتی نکنن. و این وضعیت رو وقتی شما توی یک سال اول روزی سه ساعت مثلا 9 تا 12 اونجا بذاریدش براش کفایت میکنه. بعدش اگر بچه دار شدید، اگر سر کار میخواید برید، اگر بچه دوست داره که بیشتر اونجا بمونه، ما چون قراره که اونها رو بیشتر و بیشتر در محیطهای آموزشی بگذاریم و در حقیقت در اونجا نگه داریم، کمکش بکنید که این اتفاق براش بیفته، یعنی بیشتر اونجا باشه. ولی اگر خودش و یا امکاناتی دارید، در خانه هستید، خودتون وسایلی دارید و یا بچه دیگری آمده که شما به هر دو میتونید برسید، یا چون موقع جایی صحبت داره، اون موقع است که شما او رو یه مقداری در خانه بیشتر خواهید داشت. ولی برمیگره به تغییرات، ولی آغاز بسیار مشخصه. یک، استراب جدایی نداشته باشه، بتونه از شما جدا بشه. دو، به شما اجازه بدن اونجا باشید تا بچه به اونجا عادت کنه، با دو سه تا بچهای اونجا هم دوست بشه که بعدن برن و بیان. سه، یه حداقلی از زبان رو، هر جایی که هستی زبانی که در اونجا مدرسه است، که مثلا اگه در امریکا اید انگلیسی، بدونه که بچه اونجا احساس غربت و غیرعادی بودن عجیب و غریب نکن. اگر اینا رعایت کن.
بله، پس یعنی 20 ماهگی میتونم روز هفته دو سه روز
مشروط بر این که به اندازه کافی بالغ باشه و در ارتباط بذاره. هم برای همین کار بیش بچه‌ها رو اول میشه برد مثلا فرض کنید تو پارک ها، یا بردشون تو این مؤسساتی مثل مکدونالد هست که کنارش مقدار جای برای بازیه، که یاد بگیرن حضور و وجود دیگری رو، چون این بچه‌ها اینا رو باید یاد بگیرن. اینجوری همینجوری بچه نمیتونه بره یه جایی که مادرش نیست یا یه جایی که بچه‌های دیگه هستن، و بعدم یه جایی که ارتباط یکی دو تا باشه، بعد بیشتر باشه. اگرم تو خانواده بچه هم سن و سالش دارید، این که شما به عنوان پدر و مادر کنار بچه های 18 مثلا تا 20 ماهه بمونید، بازی ها رو یادشون بدید، لغت ها رو یادشون بدید، که اونا بودن با دیگران رو به عنوان یه شادی، به عنوان یه لذت، به عنوان یک انتخاب خوب تلقی کنن معلومه. و بعدم بگذارید ببینید که مثلا یک ماه بعد چه حالی پیدا میکنه. خیلی از اوقات بچه ها دوست دارن بمونن، بچه ها بازی رو دوست دارن، ترجیح میدن اونجا باشن، خب دیگه بزرگترین شانس آورد. و برخی از اوقات نه، مشکل دارن، مسئله دارن. این مشکلی پیدا شد که میتونه مشکل استراب جدایی باشه، اون وقت است که باید یه تمرینای رو مثل قایم موشک رو تو خونه اینقدر بازی کنید که او بتونه شما رو در ذهن خودش داشته باشه و با ندیدن شما احساس نکنه که شما نابود شدید، رفتید و دیگه بر نمیگردید. چون بچه تا دو سالگی که به مرحله آبجکت پرمننت برسه، میتونه نبودن رو با عدم و تموم شدن یکی بگیره. وقتی مادر میره، یعنی مادر تموم شد، مرد، رفت و من دیگه مادرم رو نخواندید، اونه که درش ایجاد وحشت میکنه. به همین جاست که باید مطمئن باشیم این حد اقل ها رعایت میشه. ولی شما از میتونید 20 ماهگی یا 22 ماهگی، 20 ماهگی رو باش هنوز راحت نیستم، بچه اول پسر ای دختر بود مسئله ای نداشتم، چون پسر بچه ها عقب، ما برخلاف همه ادعاها در هیچ زمینه ای غیر از این مورد جزئی کم اهمیتی که توی مکانیکال اند ماتماتیکال هست از در هوشی، پسرها جلوتر از دختران نیستن تو همه زمینه ها، دختر بچه جلوتر است. حالا چرا در طول تاریخ این بازی رو در آوردیم و ما مرد را بهتر شدیم، معلومه علتش فقط نیروی بدنی بوده و توانایی تولید و در حقیقت مالکیت. به هر حال این چیزیست که رعایت کنید، ولی وضعیت رو چک کنید. ولی لطفاً نمیخوام بهتون بگم، نمیخوام بگم سی دی یا دی وی دی های من رو، ولی اینا حداقل اومده. بنده تو این 65 ساعت از تولد تا 19 سالگی به بیش از 90-95% این پرسشا پاسخ دارم، همه رو با دیتیل آوردم. تولد تا 3 سالگی رو شما میخواهید به اضافه بخش اول که فلسفه و هدف‌های پرورش، تعلیم، تربیت، اگر این نگاهی به اون بکنید، حداقل برای 3 سال اول آسوده اید، برام 3 سال بعدم 3 تا 7 سالگی است، میره برای عرض کنم که 4 سال بعد و خودتون راه آماده کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ببخشید، بعد از من که جدا میشه گریه میکنه، بذارم گریه کنه؟
نه خانم دیگه، خب ببینید شما خیلی کم میدونید قربونتون. واقعا همون داستان فرمود یعنی چی؟ شما عرض من اصلا توجه نکردید. بچه کوچکی که از مادرش جدا میشه به دلیل استراب جدایی، خانم با استراب جدایی میشه که بچه رو پاشو قطع کنید بفرستید تو استخر بندازید. حالا چه انتظار داره شنا کنه؟ یعنی چی بذار گریه کنه؟ یعنی اینا چرا اون همه خدمتتون عرض کردم، یعنی من باورم کنید اذیت نمیشم، ولی چون 50 تا تلفن دارم اذیت میشم. آخه شما به عنوان مادر فکر کنید که قرار است که بچه تون از خودتون جدا کنیم و گریه بکنه؟
آخه
بعضی ها میگن چرا بس به من تلفن میکنه سرکار خانم؟ بذار با همون ها صحبت. آخه عزیز من کی میگه حرف غلط اشتباه احمقانه ابلهان است؟ دیگه من از این تندتر برم؟ آخه عزیز ما تو دنیای علمیم، من که قرار نیست که گوش به حرف دوربریا بدم. دوربریا تخصصشون چیه؟ آگاهیشون چیه قربونتون؟ بعد شما خودتون نیاد یه کتاب بخونید. ببینید عزیز اذیت نشید، من اگر مدعی پدری و مادری هستم قرقلا با 10 ساعت وقت بذارم 20 ساعت وقت بذارم اونم بچه هم چجوری باید بار بیارم؟
خیلی مختلف هست برای همین من
چی عزیزم؟
نظرهای مختلف
ابدا نظریات مختلف میسر خود. نظریات مختلف میان دنیای علم نیست، نظریات مختلف راجع به همه چی تو مردم هست، مردم دینای متفاوت دارن ولی یه تجزیه و تحلیل علمی راجع به شده اونا کش کردن میدونن چه خبر. مردم درباره موضوعای مختلف که چه جور حکومتی است و چه جور زندگی باید بکنن اختلاف دارن، ولی ما که اونجا نشستیم نظرات ما این مختلفه، پس برای چی به من زنگ میزنید؟ شما نظر مختلف رو تو انقاب نکنید قربونتون. اینم شد حرف، بسیار حرف مزخرفی است. من روزی که آمدم و این سی دی آر ترک کردم به 6 تا منبع مراجعه کردم، 4 تا در امریکا، یکی انگلستانی که فرانسه، اینقدر بود که بعد فکر کردم اینا تقلب میکنن از روی دست هم دارن مینویسن. ما در این زمینه هستیم به یه توافقی رسیدیم. ماجرای استراب جدایی، ماجرای جدا کردن بچه که نیست. بله همیشه شما میتونید هر کاری بکنید، شما میتونید هر روز بچه‌تون کتک بزنید که درس بخونه. خیلی هستن که باورشون این است که باید بچه رو کتک زد. شما این نظریه رو درست میدونید چون بعضی ها این کار کردن، 99% مردم در طول تاریخ کردن، هنوز هم 20-30-40-50% مردم داره این کار میکنن. آیا شما بچه تون رو میزنید؟ آه نظریات متفاوته یعنی چی عزیز؟ اینو اصلا بهانه نکنیم. یک گرفتاری بزرگ فرهنگی ما اینه که با این داستانی که همه اختلاف دارند، هر کسی یه اشکالی داره و کی پرفکته و یا نظریات متفاوتی وجود داره، نظریه متفاوت وجود داره، بالاخره یه نظریه است که از یه نظریه دیگه بهتر و درست باشه، اونو من شما باید پیدا کنیم. اگر شما برگشتید خواستید غذا بخورید چه میکنید؟ چون هر کسی یه چیزی میخوره شما همون چیزا رو میخورید، چرا انتخاب میکنید؟ اگر من شما خواستیم لباس بپوشیم چون آدمای مختلف لباسای متفاوتن، شما قبول بفرمایید به بسیاری از این محلهای فروش لباس که تش میبرید از 100 تا لباس 90 تا شوهر رو به شما پولم بده نمیپوشید. بلکه فکر کنیم زشته، بلکه فکر کنیم احمقانه است، بده، غلطه. اصلا یعنی چی؟ به شما میگن این لباس مجانی است، شما بپوشید برای عروسی، امکان نداره اصلا شما به اون عروسی برید اگر وادارتون کنن. لباس هم مجانی است. چرا؟ برای که فکر میکنید شما اونو دوست ندارید. بنابراین تفاوت و تنوع که به من شما اجازه نمیده که همین گونه خودمون رو تو هوا رها کنیم. علاوه مسئله دنیای امروز پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. اینا قواعد علمی داره. ما دقیقا میدونیم کودک در 3 ماهگی، در 8 ماهگی، در 14 ماهگی، در 20 ماهگی، در 36 ماهگی کجاست. با 1 ماه فاصله کم و بیش. میدونیم توانایی هاش چیه، امکاناتش چیه. ملاک برای این چیزا وجود داره. پس بنابراین کار بزرگ پدر و مادر پرورشه، مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشده. درست مانند یه باغبانی که دانه ای رو میکاره و میخواد ازش درخت در بیاره، یه اصولی رو باید رعایت کنه. غالب اوقات هم در کار پرورش هم طوری که میگم مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی کاری نباید کرد، فقط باید مراقبت کرد. یا من شما سوار اتومبیل میشیم، من شما قرار رانندگی بدونیم با انجین اتومبیل و اینا که کاری نداریم. ما که باز نمیریم هی ماشینو 5 دقیقه نگه داریم بریم توش موتورشو به هم بریزیم، روغن و بنزینشو به هم قاطی کنیم، آتیش بزنیم، کبریت بزنیم. سیستم داره کار خودش رو میکنه. من شما قرار مواظبت و مراقبت بکنیم از این اتومبیل بر اساس قواعدی که هست. یه باغبان مواظبت و مراقبت میکنه از اون دانه که اون رو بکاره و به یه جایی برسونه. موضوع بعدی مسئله تعلیمه. تعلیم انتقال دانش، یعنی علم و هنر و فلسفه و فن و مهارت به فرد. این کار رو کلیاتش رو کمی پدر و مادر از طریق زبان انجام میدن، ولی بیشترش رو بعدن محیط آموزشی انجام میده. امروز کار تعلیم بیشتر در حتی کودکستان و دبستان و دبیرستان اتفاق میفته. پدر و مادر اونقدرها نقش تعلیمی ندارن. نقش تعلیم و آموزش به عهده محیط‌های علمی افتاده. و سوم تربیت، که در حقیقت در این تربیت انتخاب در حقیقت اصول اخلاقی و ارزشیه که مهمترین مسئلهش این است که اصول کلی اخلاقی و انسانی رو ما در بچه درونی کنیم. این اصول اخلاقی اساسش عدالت و انصافه، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی و آزادیه و حرمت و حیثیت انسانیست. یعنی این 5 تا اصل رو ما با تو وجود بچه‌ها می‌کنیم که تو منصف باید باشی، تو باید مهربون باشی، تو باید آزاد و آزاده باشی، تو باید به دنبال واقعیت و حقیقت باشی، اذیت نشی، لطفاً اذیت نشی. واقعیت و حقیقت یعنی من باید نه واقعیت و حقیقت چه، نه اینکه ببینم مردم راجع به واقعیت و حقیقت چه میگن، نه هر کسی به دلایل اونم آدمایی که اصلا این کاره نیستن. من و شما که الان نمیریم توی داروخانه میگیم خب نظر چه کدوم دوا رو برداریم برای این آدم بیمار، آیا از مردم میپرسیم؟ خب کار مردم نیست، کار یه آدم متخصصه. به همین جهت هست حتی تخصصهای خاص وجود داره. من امروز برای دکتر قلبم بودم، اعتراض داشت به این که چرا اون دوا رو که دوستان دیگر پزشک دادن من با او در میون نگذاشتم، برای فکر میکرد با توجه به شرایط من اون دواها دوای مناسبی نیست. هر دو پزشکن، هر دو متخصصن، اما نظر کسی که در یه چارچوب دیگه ای کار میکنه دقیق‌تر. ما تو همچین دنیایی زندگی میکنیم. بنابراین من هرگز درباره قلب و نظر مردم رو نمیخوام، هرگز از مردم نمیپرسم، هرگزم کاری ندارم که عقاید مختلف است یا نیست، اصلا به من چه مربوطه؟ من با قلبم با نمیتونم به این مسئله برسم، بقیه هم همین است. بنابراین مسئله انتقال اون اصول اخلاقی است که اسمش تربیته، و بعدش مسئله میل به کمال، مسئله ایجاد یه حالی است که بتونیم او رو کمکش بکنیم که آماده باشه برای زندگی بهتر، و در وجود او سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت رو بذاریم، یعنی خودش در داخل خودش خودشو اداره کنه، خودشو بتونه کنترل کنه و انضباط رو داشته باشه. کار پرورش و تعلیم تربیت اینه. به همجاست که من بحثم این است که کار پرورش و تعلیم تربیت یه کفی داره که عشق و محبت و نوازش، یعنی تو خونه ایست که توش عشق بین پدر و مادر، محبت تو میان همه و نوازش. سقف این خونه نظم و انضباط و آرامشه. نظم و اوردر است که مهمترین موضوع در زندگی کودک. بعد انضباط نه به معنی فرمان برداری و فرمان بری، بلکه به معنی ایجاد یه شرایطی که هر چیز سر جای خودش باشه و بعدن آرامشه، بچه احساس آرامش کنه. چهار دیواری این خونه که کفش عشق و محبت و نوازش، سقفش در حقیقت آرامش هست و انضباط هست و نظم و ترتیب، چهار دیواریش در هر زمان فرق میکنه. بچه شما در چارچوبی که وجود داره مسئله اصلی و اساسی اطمینان برآوردن نیازهاشه. به همجاست که من به 8 عامل مهم تو 3 سال اول توجه کردم که اگر نه 7 گرفتاری درست میکنی، و یا مثلا بین 6 تا 12 سالگی 4 دیواریش یکی علمه، یکی هنره، یکی ورزشه، یکی دوستی و رفاقتی. یعنی پدر و مادر اگر این اصول رو ندونن که کاری میکنن که در طول تاریخ شده که از هر 1000 تا بچه 999 تاش بیمار و بدبخت و گرفتار بوده، و به همجاست که دوران این آمده است که من شما یه نگاه علمی به این ماجرا داشته باشیم. اگر با سی دی و دیویدی های من کار ندارید که نداشته باشید، لطفاً یه کتابی سی دی دیویدی های خیلی بهتر تو این زمینه هست ازش استفاده کنید. من به پیام ها رسیدم، یعنی به پایان برنامه رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت تمنا میکنم. شنگار ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین 5 شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
شنوندگان محترم، طبق اطلاعیه‌ای که به دفتر وکالت پیام شاهیان رسیده، تعدادی از اتومبیل‌های BMW بین سال‌های 2007 تا 2010 و مرسدس بنز بعد از سال 2000 با مشکلاتی روبرو هستند که شما می‌توانید بر علیه کمپانی اتومبیل‌سازی و دیلرها ادعای خسارت کنید. بعضی از اتومبیل‌های BMW در سری‌های 3، 5 و X6 با اختلالاتی چون ضعف قدرت موتور و استارت خوردن و گاز خوردن متعدد روبرو هستند. در تعدادی از اتومبیل‌های مرسدس بنز که به اکتیو بادی کنترل مجهز هستند نیز مشکل پایین رفتن ساختن لول ساسپنشن مشاهده شده است. پیام شاهیان، وکیل آگاه با تخصص در لمن لا، می تواند شما را در این زمینه یاری کند. همچنین اگر کمپانی یا دیلرها از تعمیر هر نوع اتومبیل شما به خاطر نقص در چراغ‌های HID و یا ورود آب به داخل ماشین و به طور کل هر مشکل دیگر خودداری می کنند یا قادر به تعمیر آن نیستند، با پیام شاهیان برای دریافت حق خود تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 دفتر وکالت پیام شاهیان.
My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Humbug.
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came.